مردی بزرگ در خدمت با آمریکا نام برد. پرزیدنت بوش در حال حاضر معاون آلبرتو گونزالس را به کفالت دادستانی کل آمریکا برگزیده تا بعداً جانشین او را معرفی کند. آلبرتو گونزالس تنها دادستان کل لاتین تبار تاریخ آمریکا با امداد امروز در سخنان خود ضمن اعلام استعفای خویش گفته بود بدترین دوران وی در این سمت در این حال از بهترین روزهای زندگی پدر او بهتر بود است. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 84 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که این برنامه هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
من سوال داشتم آقای دکتر در مورد خودم. من 40 سالم هست.
اگر ممکنه کمی بلندتر صحبت کنیم ممنونتون میشم.
بله، بهتر شد.
بله، ممنونم.
بله، خواهش. من 40 سالم هست. 24 سالم بود که ازدواج کردم و بعد از 13 سال جدا شدم از شوهرم. فرزندی هم ندارم. بعد یک سال بعدش با یه آقای دیگه آشنا شدم و حدود 2 سال ما با هم دیگه رابطه داشتیم و دوست بودیم با هم دیگه و سال گذشته اون رابطه را هم تموم کردم. البته فقط من نبودم، دو طرف بود. البته خب خیلی سخت بود، یه دوره خیلی سختی رو گذروندم، ولی الان حالا میگم یک سال گذشته از اون جریان. سوال من اینه که من الان فکر میکنم خیلی خوب دارم زندگی میکنم، همه چیزم خوبه، کار خیلی خوبی دارم، تو شهر خیلی خوبی دارم زندگی میکنم و همه چیز زندگیم خیلی خوبه. من یه چیز دیگر هم میگم، من پدر مادرم هم از هم جدا شدم و یه چیز حدود 20 سال هست که از هم دیگه جدا شدم. پدرم ازدواج کردم و مادرم هم ازدواج نکردم هیچ‌وقت بعد از اون. سوالی که توی
ذهنم ازتون دو تا سوال بکنم. یکی این که همسرتون از شما چند سال کوچکتر یا بزرگتر بودن؟
من و همسرم تقریبا همسن بودیم. 2-3 ماه از من کوچکتر بود.
میتونید به من بفرمایید چرا 13 سال با هم زندگی کردید صاحب فرزندی نشدید یا نخواستید بشید؟
اولش من فکر می‌کردم که مثلا دوست دارم مثلا بچه داشته باشم. خیلی چیز نبودم نسبتش، حساس نبودم نسبتش، ولی شوهرم نمی‌خواست که بچه دار بشه. یه مقداری زیادی ترس داشت، چون خودش بچه آخر خانواده هم بود، یه مقداری ترس داشت و فکر میکنم بعد یه چند سال که زندگی کردیم، چون سربازی نرفته بود بعد سربازی رفت، یه مقداری داشتن اینش با درس میخون، یه مقداری بهانه های اونجوری داشتیم اوله، ولی بعد از اون دیگه من خودم هم نمیخواستم بچه دار بشم. فکر میکنم
میشه بفرمید دوتا علت اصلی که از هم جدا شدید چه بود؟
من شوهرم ورکالیک بود و الکلی هم بود. دو تا دلیلی که من دارم برای اینه.
خلی شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر دارم. من وسطی هستم. بزرگه یک سال و سه چهار ماه از من بزرگتره. کوچیکه 8 سال از من کوچیکه.
خب شما مادریتونو کردید دیگه؟
بله، من خواهر کوچیکم به من میگه ماما کوچولو.
آره دیگه. به همین جهت است که هم در ازدواج هم در بچه معمولا، چون آمارا اینو نشون میده. به هر حال حالا پرسشتون است من چیست؟
پرسشم اینه که من یه مقداری برنامه شما یه مقداری گوش دادم، یه خود درسته این دارم فکر میکنم که من حالا کار درستی دارم میکنم. چقدر این احساسی که من دارم از اینی که الان دارم خیلی خوب زندگی میکنم چقدرش واقعیه یا چقدرش من دارم، آیا من دارم خودم رو گول میزنم؟ به خاطر اینکه خیلی البته این پیش نیومده، ولی همون تعداد محدود موقعیت های دیگه که پیش اومده که من بخوام با کسی آشنا بشم، من همه رو خیلی سریع رد میکنم. یعنی فکر میکنم که خب من میگم دارم خیلی خوب زندگی میکنم، خیلی خوشحالم، یه ذره این حالت شدم که فکر میکنم خب چرا من باید با یه نفر دیگه آشنا بشم؟ حالا دوباره ممکنه خیلی مشکلات پیش بیاد. من باید احساس
کنم. ببینید، من همینجا بذار نگرانتون دارم، بریم خواهم نظام به ذهنی میری. ببینید حرف شما این است که من حالش رو باید با یک کسی آشنا بشم و دار مشکلات پیدا بشه. معناش اینه که تو رابطه چی نیست، تنها چیزی که از احتمال درد سر، یعنی این نظام ذهنی شماست. ببینید شما همطور که اشاره فرمودید با یه آدمی که بسیار کار میکرده، که به یک جد معتاد بوده، بعدم معتاد به الکل بوده، مدت یه چیز نزدیک 13 سال زندگی میکردید و هر دو هم سنتون مساوی بوده، و معنای دیگه این حرف این است که وقتی که من خودم معتاد هستم یا با یه معتاد زندگی میکردم یا میکنم، نشون میده که چگونه آسیب دیدم و بنابراین باید فاصله بگیرم. بنابراین مسئله این نیست که شما کارتون درست یا غلطه، چون پرسشتون به این صورت بود. مسئله این است که آیا با شرایط شما مناسبه یا نه. شما یه آدمی هستید که به دلیل جایگاهی که در خانواده داشتید، که فقط من کمیشو میدم، و به خاطر اینکه 8 سال از خواهر کوچکترتون بزرگتر بودید و به خاطر اینکه او رو بزرگ کردید، معمولا نوعی از تمام شدن دوره مادریتون به دلیل استراب اتفاق میفته که افتادی، و بعدم شما در شرایطی بودید که رشد خودتون رو در زمینه اجتماعی یا شغلیتون یا علمیتون پیدا کردید و بنابراین تو اون مسیر حرکت کردید. پس رفتید سراغ یه آدمی که به دلیل اعتیاد و وابستگیش شما به نوعی میتونید هر گونه که دلتون میخواد اون رو بکشید، و همطور که اشاره فرمودید چون اول شما بچه به هر حال اون نمیخواست و نمیخواستی تو اینها، بالاخره 13 سال با هم بودید، بعدم به این دلیل ازش جدا شدید که اون ورکهالیک بود و الکلی، در حالی که برای شما که احتمالاً یه رابطه کمی میخواید داشته باشید به هر حال چیز عجیب و غریبی نبوده. بعدم هم طور که اشاره فرمودید اومدی توی رابطه دو سالی هم اونجا بودی تو، بعدم با توافق طرفین از هم جدا شد. الانم هیچ احساسی، نه نیازی اونقدر میکنید، نه اشتیاقی. بعدم فکر کنید، خب البته اگر اتفاق بیفته و نوع خوبش باشه مخالفتی باش ندارید، ولی اگرم نیفتاد نیفتاد. حالا پرسشی که اینجا مطرح میشه این است که آیا این حالت عادی و معمولی آدم هاست، یا اینکه معمولا نتیجه آسیب کودکی است؟ تقریبا پاسخ اینه که نتیجه آسیب کودکی است، یعنی شما به این نتیجه رسیدید که احتمالا جدایی و تنهایی به شما آسیبی نمیرسه. اون شعر بسیار معروف، یه مقداری وصف حال شما میتونه باشه، دلا خو کن به تنهایی که از تنها، یعنی از این بدنها بلا خیزد. و شما دقیقه نمرفو دارید میزه، یعنی وقتی آدم به این بدنها نزدیک شد درد سر پیدا میکنه. پس بنابراین به تنهایی خودت خو کن و با خودت خوب و خوش باش. این مفهوم مفهوم استقلال نیست، چون مفهوم استقلال این که من روی پای خودم ایستادم و آزادم در ارتباط. این مفهوم مفهوم جداییه، برای که آدمی هم که رفت توی اتاق در خودشو بس میتونه دایی استقلال کنه، بگه من 6 ماه اصلا با هیچ کس کاری ندارم، به هیچ کس هم احتیاج ندارم. ولی ما یه همچه آدمی رو مستقل نمیدونیم، برای که استقلال با خودش آزادی داره و با خودش راحتی داره و حق انتخاب و اختیار داره، اون هم به صورت عادی. در حالی که وقتی من جدا میشم در رو روی خودم میبندم، خب میتونم مدعی بشم که من مستقلم. بنابراین شما یه آدمی هستید که به دلیل ویژگی های روانیتون در چه که اتفاق افتاده جنبه جدایی داره. تنها نکته ای که برای من باقی مونه اینه که معمولا ما به خاطر آسیبای کودکی یا به هر حال به دلیل شرایط و موقعیت زندگی یا روابطی که وجود داشته و یا ویژگی های روانیمون، میتونیم علاقمند به بودن با دیگران یا نبودن باشیم، اونو میشه فهمید. ولی معمولا کنار این ماجرا یه تمایل جسمی و فیزیکی جنسی و یه تمایل احساسی عاطفی روانی جنسی وجود داره و اگر شما این رو به صورتی ارضا میکنید ولی نام اون رو رابطه نمیذارید، یه مسئله است که بعید میدونم، ولی اگر اون رو هم کنار گذاشتید معلومه که این موضوع یا برخی از اوقات این آسیب یا کمبود تو اون مرحله و منطقه زندگیتون هم هست. بنابراین به عنوان یه فرد، درست مثل کسی که مثلا فرض کنید تشنگی نداشته باشه، یعنی همه ما احتیاج به یه نوشیدنی داریم، اون نداشته باشه، پس بنابراین یه تفاوتی با ما داره و در نتیجه هیچ وقت براش مسئله آب یا نوشیدنی مطرح نیست، برای شما هم مطرح نیست و در نتیجه این سیستم با هم هماهنگ بوده. حالا اگر به من الان میفرمایید که از فیام بسیار فهوای کلامتون پیداست که من الان راحت هستم و خوبم و خوشم، من اونو میتونم بفهمم، ولی خیلی از اوقات من میتونم یه زندگی بی‌درد و بی‌رنج رو زندگی خوب و خوش بدونم. ببینید مسیر زندگی چند تا مرحله داره. یکی آدمایی هستن که اصلا درد میکشن و درد میدن، یعنی نمیتونن بی درد خود و دیگری زندگی کنن، یعنی دنبال موضوع بهانه میگردن خودشون رو آزار بدن و بعد شما رو مثلا فرض کنید ببینن کی خونه خریده، احساس حسادت کنن، بعد بیان پشت سر شما حرف بزنن، باز احساس بدتر بکنن برای که دیگران هم یه جوری بهشون نگاه. یه ده زندگی رو در مرحله بیدردی میدونن، یعنی چون ما در یه دنیایی هستیم که اتاق عمل هست و همه با کارد و چاقو به ما حمله میکنن، پس چه بهتر که ما بی‌حس و بی‌احساس باشیم و بنابراین اگر وارد یه مرحله‌ای بشیم که احتیاج به تزریق دارویی نداشته باشیم، کسی ما را اذیت نمی‌کنه و نکنه و بی‌درد و بی‌رنج باشیم، خب خیلی زندگی خوبه دیگه. این دنیا دیگه
من
نمی‌خوام بگم شما هستی آخه سومی چهارمیشو شما نشون ندادید که حالا میگید این نیستی. سومیش اینه که من دنبال لذتم و این لذت یه معمول و مرسوم، این لذت نه در یه چیز غیر عادی است، چیزی است که به هر حال با ویژگی‌های وجود انسانی پلژر چیزی هست که من به دنبالش هستم. چهارم میشه اینه که نه، من یه ذره بالاتر از پلژر و لذت میرم، به دنبال حظ و کیف و انجویمنت هستم. اینجا دیگه علاوه بر جنبه تعادلی، جنبه تکاملی رو میخواد و زمینای احساسی عاطفی روانی رو درگیر میکنه. اینجاست که مثلا مسئله رابطه و یا تولید مثل داشتن فرزند مطرح میشه و یه مرحله بالاتر از این وجود داره، گراتیفیکیشن هست که مرحله خوشنودی و خرسندیه و یه مرحله است که کاملا با خوشبختی در ارتباطه و من اونجا قرار دارم. کنار اینا سه تا چیز بهش گره میخوره و کار منو درست میکنه: یکی هدف، یکی مقصود و منظور پرپس، و یکی معنی تو زندگی، مینینگ. این زندگی من باید یه معنایی هم داشته باشه، یعنی یه برتر از یه زندگی مبتنی بر تعادل باشه، برم پول در بیارم خرج بکنم بخورم بخوابم منتظر بشم ببینم فردا چه میشه، و اگرم حرکتی میکنم در یه حدی است که این حرکت جنبه انسانی نداره، به طوری که حالا من اگر این کالا رو تولید نکنم خب نشود، اگر این زمین رو هم فرض بفرمایید کش نکنم خب نشود، مثل یه درختی یا یه باقی میمونه که کسی درش کاری نکرد یا قطعه زمینی است که همچنان مونده. یه ذره فکر کنید، بذارید چون فرمودید هیچ کدوم از اونا نیست، بذارید این ترکیبه کجاست، ولی یه ذره واقعی بینانه نگاه کنید. ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمتتون هستم. شنوان اجمن بعد از چند پیام. چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی، فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمونی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره، بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونید با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونی بشید.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. باز سفارش ایرانیان.
شما دعوت میکنیم همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به برنامه اهدایی Voice and Face of Love تحت عنوان پیروزی بر تاریکی توجه کنید. چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر.
با پس از مدت ها انتظار، در شبی همراه با تپش قلب های هزاران عاشق، بود سفر باز جمعه 31 آگوست، اولان هالیوود با پرنده آهنین بار موزیک پاپ ایران، آصف. مرکز تهیه بلیط oneticket.com در ولی کیو مارکت، در گلندل آنی، در وست وود میوزیک باکس و در ایروین ویلسون چویس. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 and 888-55-MYSTERY. ارائه از کمپانی فورت دیمنشن و میستری 4 Friday, August 31st. Adam Azosif, live on stage at Avalon, Hollywood.
Is credit card debt making your life stressful? How would you like to reduce your balances by as much as half and pay off your debts quicker than you ever imagined? Well, now you can. Safeguard Debt Management will connect you with a debt management specialist who can help you come up with a plan to reduce your high balances by as much as half. Call now for a free no-obligation debt consultation. Regardless of your credit history, Safeguard can help. Call 1-800-794-3459. That's 1-800-794-3459.
Increase traffic and exposure to your website with KIRN's exclusive banner ads. A banner ad is a graphic image of your logo, product, or business message prominently displayed on KIRN website with a direct link to your website. KIRN website reaches hundreds of thousands of listeners locally, nationally, and worldwide who are potential customers for whatever you are selling. KIRN can introduce them to your business, product, or service. Call 323-878-1266, 323-878-1266, or log on to 670amkirn.com. Internet-oriented consumers are the same consumers who are addicted to the Internet for entertainment, information, and communication. In addition, consider the KIRN Business Directory, a virtual Internet Yellow Pages. For more information, call 323-878-1266. That's 323-878-1266, or log on to 670amkirn.com. That's 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جانم،
من چند تا چیزی که شما مطرح کردین تو اونجا که الان یادم میاد جواب بدم به شما. اولین موردش این بود که در مورد اون احساسی که من دارم حالا نسبت به مسائل رابطه با کسی دیگه یا مثلا مسائل جنسی، من اون رو کنار نذاشتم، یعنی من اون رو حسش رو دارم، عملشو ندارم ولی حسش رو توی من
هست. نه دیگه، آخه نگیر دیگه. اون مثل اینکه همه مردم دنیا هم حس اینو دارن ورزش کنن یا برن دنبال علم. آخه مسئله این است که نمیگم چرا نمیکنید، عرض من این نیست. ببینید، قرار است که نیاز جنسی و تمایل جنسی هم در حد فیزیکیش هم در حد روانیش قوی ترین نیروی انسانیه. یعنی هیچ درایوی، سکشوال درایو از هر درایو و کشش دیگری در انسان قویتر و نیرومندتره. از آغاز کودکی انسان رو رها نمی‌کنه و به شکل فرمای مختلف خودشو نشون میده. این قاعده است که زمینه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک و اینا داره و بنابراین به شما اجازه نمیده که در صورتی که امکانش باشه و حق عمل و اقدامش و آزادیشو داشته باشید بگید خب فقط نیلشو دارم. من نمی‌خوام با شما، یعنی می‌خوام ببینید این درست به صورتی که من به شما بگم خب منم ورزش دوست دارم ولی نرفتم، کتابخونم دوست دارم ولی نکردم.
خب اون عملش یه ذره بزه، یه ذره الان من در سر، یعنی من با کسی مثلا اون رابطه،
نه به عرضم توجه. خب بحث در باره این است که شما میخواید رابطه نداشته باشین، عرض من این نیست. شما حرفتون یعنی وقتی که شما من میفرمایید به عنوان یه انسان، وقتی شما به عنوان یه زن یا مرد به من میفرمایید که من میل جنسی رو دارم، بسیار خوب، ولی براش کاری نمی کنم، عرض من این است که این میل جنسی در حدی است که تقریبا در حالت عادی و معمولی همه باید براش کاری بکنن. وقتی من براش کاری نمی کنم، بس معلومه اون اندازه قوی و نیرومند نیست، یا به هر حال نیروی نه اصلی، حتی نیروی فرعی من هم نیست.
شاید من بذارین اینجوری بگم که شاید الان توی من توی مرحله هستم که فکر میکنم که به قول شما آیا بازم نیازه که من بخوام با کسی دیگه رابطه داشته باشم به خاطر برطرف کردن این نیاز و خب نیازهای دیگه‌ای که به هر حال آدم‌ها توی ارتباط با هم دیگه چه زیاد میگن، توی ارتباط با هم دیگه هستن آدم ها اجتماعی هم بالاخره با هم میگه
نه نه ببینید عزیز شما نگاه کنید به جهان هنوز آمارا نشون میده 94% مردم دارن تو ازدواج میکنن
دقیقا چیزی که من رو با دایتر به شما تماس بگیرم همینه برای اینکه من احساس میکنم که چیزی که دارم بهش فکر میکنم میخوام بزنم این درسته یا نه چیزی که دارم بهش فکر میکنم اصطلاحا شاید نرمال نیست و شاید مثل همون حالتیه که من بچه دار نمیخواستم بشم شاید به قول شما آسیب کودکیه شاید اینم آسیب اون دو تا رابطه
نه حتما البته این میتونه هم آسیبه باشه معمولا نتیجه آسیب نیست معمولا اصولا از آغاز شما میتونستید این میل در شما کمتر باشه چون میل جنسی هم از نظر فیزیکیش هم از نظر روانیش نه در آدمای خیلی افراط و تفریطی در میانه مردم هم بعضی چند برابر دیگری است یعنی این تیف این اسپکتروم وقتی که در مرحله اقدامش قرار میگیره یا خواستش قرار میگیره خیلی میدان وسیعی داره به همین جهت است که بر اساس آنچه شما به من میفرمایید شما اصولا درست اینجوری شاید امیدوارم ازش برداشت دیگه میشه این درست مثل این است که تفاوت یه پرنده است که میپره با شما است که مثلا پرنده خانگی هستید که پر دارید ولی نمیپرید و درست است که ظاهرن به یه نوعی هر دو پرندند و بال و پر دارن ولی خیلی تفاوت است که اون شعری هست که چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند چراها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد برخی از اوقات ماجرای ما این است که پرمون شکسته ماجرا این است که یه آسیبه بر اساس آنچه فهمیدم یعنی اگر شما من بگید که بر اساس اطلاعاتی که شما من دادید نظرت چیه معلومه شما آسیب دیدید یعنی این مسیر عادی روش نیست برای اینکه مسیر عادی روش به دلیل همه نیروهای طبیعی اجتناب ناپذیری که دارن کار خودشون رو میکنن اگر در حالت عادی حرکت کنه قرار هست که شما قرار بوده که شما نوع دیگری با این ماجرا برخورد میکردید و بر اساس آنچه که به من فرمودید معناش این است که شما از جاده اصلی که بیشتر مردم میرن آمدید به جاده خاکی کناری به شاید هم یه مقدار زیادی بر اساس توضیحاتی که فرمودید فاصله گرفتید حالا اگر حرفتون این است که یک آیا کار من درست یا غلطه پاسخ این است که درست و غلط اینجا نیست اینکه مناسبه و احتمالاً شما از زندگی بیشترین و بهترین بهره رو می‌برید حتما نه اینکه میشه دنبالش رفت و برایش کاری کرد حتما این درست به سیبونی که فرض بفرمایید من همینقدر که میشنوم مردم رو برام کافی باشه و احتیاجی به دیدنشون نداشته باشه
برای من اینجوری بگم شاید من درست منظورم رو نتونستم برسونم برای من این نیست که این چیزی که الان هست برای من کافیه توی من این هست که من این سوالم شاید این بود که آیا من دارم به خودم دروغ میگم که این حالتی که دارم
خیلی حالتی نه چیز میتونه باشه نه 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 ببینید آخه من نمیدونم چون شما این پرسش خودتون میتونید جواب بدید من میتونم بگم که شما معلوم آسیبی برای که آخه این مجموعه رو نمیتونید دروغ بگید چون شما وقتی دروغ میگید که با هم هارمونی و هماهنگی نداره یعنی میشه تضاد و تناقض رو contradiction رو توی کلامتون دید نه کلام شما یک دسته شما آمدید برزم اگر توجه فرمودید شما به من بر اساس توضیحات کمی گفتم یادتون باشه این اطلاعات 3 دقیقه‌ایه این کار 30 ساعت است شما آمدید فرزند وسطی هستید که شما میدونید اولا باور من این است که در بیشتر خانواده مثلا شما که 3 دختر بودید فرزند وسطی هستید که ساندویچ شدید این اولش دومی که با فاصله 8 ساله هستید با خواهرتون سومی که خواهرتون رو شما بزرگ کردید که اجتناب ناپذیر خودتونم فرمودید من مادر کوچولو هستم یا هرچی نتیجه این کار معمولا یه نوع استرابی است که فرد رو به دلیل اون استراب از ازدواج و از داشتن فرزند کمی دورتر میکنه پس اینم داریم عملا هم شما رفتید با یادمی که همسن خودتون بوده در حالی که میتونستید صاحب فرزندی بشید که اشاره فرمودید نگفتید نشد 13 سال زندگی کردید و صاحب فرزند نشدید از اون آدم جدا شدید رفتید سراغ کسی 2 سال با اون بودید جدا شدید الان هم در سن 40 سالگی دودلی شما این است که اصلا میارزه که آدم بره توی رابطه یا نه بنابراین
بعد بحث صحبت من یه توضیح در مورد این رابطه آخرام بدم شاید اینم باز در تکمیل همین پرسه که شما دارین میگین باشه که من با اون کسی که حدود 2 سال بودم باهاش هدف من ازدواج بود. یعنی من اون آدم خیلی دوست داشتم و هدفم ازدواج بود. ولی اون آدم یه شرایطی داشت که دنبال کار میگشت، باید موو میکرد از اون شهر و من صبر کرده بودم که چیزی رو مطرح نکرده بودم تا اینکه اون کارش مشخص بشه. اون کار پیدا کرد توی شهر دیگه، به من گفت بیا اینجا توی این شهر پیش من. من رفتم توی اون شهر، موو نکردم ولی اپلای کردم برای جاب خیلی خوبی توی اون شهر تونستم بگیرم. منتها دقیقا وقتی که من رفتم برای مصاحبه توی اون شهر به من گفت ببین من فقط اینو به تو بگم، من مسئولیت تو رو نمیتونم قبول کنم. و من خیلی متعجب شدم، بهش گفتم من انتظار نداشتم تو مسئولیت منو قبول کنی ولی انتظارم نداشتم اینو به من بگی. که بعد صحبتی که اونجا کردیم به من گفتش که تو اصلا احتیاجی نداری به اینکه کسی توی زندگیت باشه، تو انقدر مستقلی، همه کارات خودت میکنی. که من بهش گفتم خب فکر نمیکنم اصلا چیز بدی باشه، یعنی من
نه بحث رو عوض نکنی. پس ایشون دقیقاً حرف زدن که شما قبول دارید، ایشون گفته من مسئولیت تو رو نمیتونم قبول کنم، شما هم حرف زدین که مثلا نمیخوام کسی مسئولیتمو قبول بکنه. خوبه نه صبر کنید. خب همینجا نشون میده که ایشون متوجه شدن شما کسی رو نمیخوای، چون مشتاق کسی نیستید، محتاج هیچی، مشتاق کسی هم
نه. من مشتاق بودم، محتاج نبودم ولی مشتاق بودم.
خب نیستید اونجا. حالا اون گفت چرا شما به خاطر یه جمله، آخه عزیز شما که نمیتونید به خاطر یه جمله مسیر زندگیتون رو عوض کنی.
شما چه وقتی یه رابطه اینو خودتون حس میکنید که این جمله یعنی اینه که خب باز تو اگه دوست داری بیا اینجا، بیا تو این شهر، برای خودت خونه بگیر، ما همینجوری رابطه‌مون رو با هم دیگه ادامه بدیم. من اون کارو نمیخواستم بکنم.
خب پس بنابراین پس شما کسی رو
نمیخواست بکنه با من، میخواست همینجوری باشه. و من 2 سال صبر کرده بودم توی همون شرایط.
آیا شما میخواستید با ایشون فرزندی داشته باشی؟
من خیلی دلم میخواست اینو، من خیلی دلم میخواست. من فهم کردم به من گفتش که من خودم الان نمیدونم تو زندگی میخوام چیکار کنم.
بله،
تو
شرایطی
نیست که من
بهت
بگم مثلا که من
خب نه ببینید، من یه چیزی میگم، شما استدلالی که میکنید احتمالاً درست است. شما میخواستید صاحب فرزندی بشید، ایشون نمیخواست. ولی من به شما یه چیزی بگم، شما تو انتخاب اولتون من نشون دادید کسی رو انتخاب کردید که نخواد بچه، و تو انتخاب دوم رفتید کسی که شما رو نخواد. بنابراین بسیاری از اوقات این بازی ذهن شماست، یعنی اون خودفریبی که گفتید یا دروغی که به خودتون میگید دروغی نیست که ازش باخبر باشید. من میرم سراغ کسانی که نشه. ببینید بسیاری از آدم‌ها هستن که با 10 نفر رابطه داشتن و ازدواج نکردن. علتش این است که این آدم‌ها میخوان ثابت کنن نمیشه با کسی ازدواج کرد، پس بنابراین رابطه رو دارن، اما چون میدونن آخر کار میتونن یه بازی در بیارن، نه اینکه ازش آگاهن، به همش میزنن. یا آدمایی هستن که میرن سراغ کسانی که دقیقاً همون آسیبی رو ببینن که میخوان ببینن. پس به شما یه چیزی بگم، مطالعاتی که درباره آدمای شکاک شده و من اصلا برخی از اوقات در کار روان درمانی و تراپی اصلا به حیرت می افتادم، به حیرت. یعنی من می دیدم شکاکترین آدمی که من می شناختم به دلیل مثلا فرض کنید کار روان درمانی و تراپی یا به خاطر مسائلی که در ازدواج قبلیش بود، می رفت مشکوکترین آدمی رو می آورد که من سابقه حتی بیماریش رو در عدم اعتماد و اطمینان بهش می دونستم. حالا چرا این خانم یا آقا هم دیگه رو پیدا میکردن؟ برای که ثابت کنه نظر من درسته، به هیچ کس نمیشه اطمینان کرد. یعنی اونچه که میخوام به شما بگم این است که روزی که شما با توانایی هایی که دارید، با توجه به شرایط سنی که دارید و حق انتخابی که دارید، میری سراغ کسی که با وجودی که همه جور باش همراهی میکنید، او تمایلی به حتی زندگی با شما یا ازدواج با شما یا داشتن فرزند نیست، در حالی که شما رو کاملا در وضعیتی میذاره که خیلی راحت میتونید مثلا به مادرتون، نه که بگم بازی در میارید، بگید که من کوششم کردم، یا الان به من میفرمایید که من همه اینا رو دلم میخواست، ولی یک کسی رو انتخاب میکنید که چون اون نمیخواد حالا بعدن میافته گردن او. به علاوه یادتون باشه شمایی که به این نتیجه رسیدید که میخواستید با این آدم ازدواج کنید و صاحب فرزند بشید، دیگه نمیتونید بعد از اون تجربه الان برگردید به من بفرمایید. اگر واقعا اون تغییر در شما پیدا شده بود که بعدن بره با یک کسی باز دوباره رابطه برقرار کنه که نشه. بله، شما اگر این حرفو در سن 30-35 سالگی میذارید، من گفتم خب حالا میخواید بهتر رو پیدا کنید، اما در سن 40 سالگی با توجه به شرایطی که شما بهتر میدونید در جهت امکان حاملگی و یا حاملگی به هر حال درست و کاملی شما باش روبرو هستید، دیگه وقت این بازی ها نبوده. ولی شما از اون ازدواج که در آمدید 5-6 سالی به هر حال با داشتن رابطه و این فاصله ها رو یه جوری گذروندید. حالا به یه جایی رسیدید که حالا دیگه بعد از یه مدتی نه خودتون میخواید، نه کسی انتظار داره، نه کسی اصلا فکر کنه درسته که شما صاحب فرزندی بشید. حالا چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم، چون از اولم فرمودید به من میفرمایید با این اطلاعات نظر چه، اطلاعات این است که به نظر من آسیب دیدید، به من میفرمایید که آیا احتمالاً من با گذشت زمان میتونم وارد یه فاز و مراحلی از زندگیم بشم که قابل پیش بینی نیست و مسائل و مشکلات خاصی پیدا کنم؟ احتمالاً. به من میفرمایید که ممکنه من برای جبران نبودن خیلی چیزا تو زندگیم در یه زمینه‌های دیگری از جمله فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی یا سیاسی به افراط کشیده بشم که ریشش به خاطر پنهان کردن و پوشاندن این مسئله به مشکل؟ بله. به من میفرمایید که ممکنه یه جایی سر بلند کنم و به این چه برسم که چرا من تشکیل خانواده‌ای ندادم و به نوعی درگیر رابطه‌ای نشدم که بیشتر مردم دارن؟ احتمالاً بله. بنابراین چون لطف کردی تلفن کردید، به نظر من بهترین کار این است که با یه روانشناس که حتما ترجیح میدم یه روانشناس زن باشه و مخصوصا مادر باشه، یک گفتگوی داشته باشید و یه مقدار برگردید سراغ حالات خودتون و اجازه بدید خودتون باشید، نه اینکه به دلیل نگرانی که یا از بحث یا از واقعیت دارید برید تو قالب و جلد خودتون. من بارها خدمت دوستان عرض کردم افرادی هستن و شما یه علائمی از اون رو نشون میدید که پشت 5 تا دیوار پنهان میشه و انسان صداشون رو میشنوه. پس بنابراین فکر کنه من اگر یه کوششی بکنم از این دیوار برم بالا که خیلی هم بلند نیست، خب میتونم به این آدم برسم دیگه. میاد بالا، متوجه میشه میاد پایین، یه دیوار دیگه است، بعد یه دیوار دیگه، بعد یه دیوار دیگه. و شما برخی از اوقات ممکنه یه سرکی هم بکشید برای که اون آدم رو مشتاق کنید، ولی واقعیت مسئله این است که شما پشت چند تا دیوار پنهانید. و علتش هم این است که وحشت از زندگی و زنده ها در این زمینه احساسی و عاطفی رو دارید و اینا میدونید تصمیم های جدی کودکیست که معمولا من و شما 6-7 سالگی بیشترش رو گرفتیم یا بعدا تشدید و تقویت میشه. و شما درست در همون مرحله وقتیست که خواهر کوچکترتون متولد میشه و نقش اونجا پیدا میکنید، در حالی که مثلا شما فرزند آخر به مدت 7 یا 8 سال بودید.
اتفاقا خیلی جالب الان چیزی که گفتیم، مخصوصا در مورد اون حساسیتی که پیدا میشه که من همون خواهر کوچیکم یک ماه پیش بعد از 4-5 سال که من از ایران دیگه اومده بودم بیرون، خونه من نیومده بود، ماه پیش اومد خونه من و من دوتا چیزی که بهش گفتم، گفتم که تا موقعی که اینجا هستی برای 10 روز اومده بود پیش من، گفتم تو فقط منو نگاه کن، ببین من دلم نمیخواد مدل اون، من حالا به بحث اصطلاحی که به کار بردم عینن میگم، میخوام دقیقاً بدون من چه، من دلم نمیخواد مثل اون پیرزنه وسوسی بشم که با هیچ کس دیگه نمیتونن زندگی کنن، هیچ کس تو خونه شون نمیره و هر کی بره ناراحته. نگاه کن ببین من اون حالت رو پیدا کردم یا نکردم، به خاطر اینکه اون میدونه قبلا خونه من اومده بود، میدونست من چجوریم. حالتی که توی ذهنم بود مثل اینه که حالا یه نفر تو خونه شون راه میره یه چیزی رو جابجا میکنه، برمیگردم فوری میذارنش سر جا. مثلا خانمم، چون من تنها دارم زندگی میکنم، من 4-5 سال تنها زندگی کردم و فقط خودم توی خونه بودم، تو بهتر میتونی ببینی ببین من این کارو میکنم یا نمیکنم. و دومین چیزی که ازش خواستم این بود،
جوابش چی بود؟
گفت نه خیلی نمیکنی این کارو، ولی
خانم از شما میترسه،
اصلا نمیکنی. البته اینم بود که من حواسم نیست که نکنم.
من متوجهم، من خواهر کوچولوتر است، به اندازه کافی از شما تنبیه شده، اون جرأت ابراز عقیده نداره.
نه اون داره اون خیلی داره. و دومین چیزی که بود، بخاطر که من برنامه شما رو خیلی گوش میدم، گفتم بهش که من دلم نمیخواد اون کاری رو که مامان کرده من بکنم. من میخوام اگر، چون میگفتم مادر من 20 سال پیش از پدر من جدا شد و هنوز داره تنها زندگی میکنه و این 20 سال همیشه گفته خیلی من ناراحتم از اینکه دارم تنها زندگی میکنم و خب هیچ کاری هم نکرده. من دلم نمیخواد، چون خیلی سنیده بودم شما گفتیم که بچه ها با این که ممکنه تایید نکنن کاری که پدرم درشون کردم، ولی احتمالی که این اون کارو بکنم 20 سالشون احتمالا همون یه دونه کارو بلدن.
معمولا 85% در مورد تند و افراطی میشن این، 15% میشن عکس وقتی کار شدیده، حالت عادی و معمولی ده. حالا ما به پیام ها رسیدیم، میخواید بگذارید پیام ها رو بشنویم این آخرین تهمونده صحبت جمعی داریم با هم انجام بدیم؟ تمنون کنم شنگان عجمن بعد از چند پیام.
اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار بیماری سرطان ریه هستید، به این پیام بسیار مهم توجه فرمایید. در مرکز جراحی و درمان بیماری‌های ناحیه قفسه سینه و ریه سیدر ساینای، جراحی‌های پیچیده ریه با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌ها تنها با ایجاد چند برش کوچک انجام می‌شود و در نتیجه برای بیمارانی که با استفاده از این روش جراحی می‌شوند، با کمترین درد و ریسک بروز عفونت بهبودی سریع‌تر حاصل می‌شود. 1-800-CEDARS-1 1-800-233-3771 مرکز جراحی و درمان بیماری‌های قفسه سینه و ریه سیدر ساینای تیم بزرگی از جراحان از جمله یک جراح فارسی زبان با تخصص ویژه در انجام جراحی‌های ریه با ایجاد کمترین برش در بدن در خدمت شما هستند. سلامتی شما بستگی به تصمیم شما و تماس شما با این مرکز دارد. 1-800-CEDARS-1 1-800-233-3771 csmc.edu.
The Center for Chest Diseases is part of the Cedars-Sinai Women's Guild Pulmonary Disease Institute.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. طبق آخرین آمار تا این لحظه غذاهای خوشمزه رستوران حاتم میشنبیهو هر روز بیشتر و بیشتر خودشو تو دل شما جا میکنه. حاتم میشنبیهو بفرمایید.
آقا ببخشید این غذای معذر شد.
سر ساعت داغ داغ روی میز منزلتون با مهموناتون نوش جان کنید و لذتشو ببرید.
پس ما میتونه چی
میز؟ دست به سیاه و سفید نزنید. ما میپزیم میاریم سرو میکنیم. شما نوش جان میکنید. ما میز جمع میکنیم و میبریم. انگار نه انگار. شما فقط مواظبش با آدومات باشید.
You're
welcome. رستوران حاتم میشنبیهو با غذاهای خوشمزه و کیترینگ برای هر گونه میهمانی و جشنهای شما. 949-768-0122. البته میتونید به وبسایت ما سری بزنید. hatamcuisine.com 949-768-0122. 25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در لسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسیانگا و سرویسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
دکتر منصور نجات رسول جراح و متخصص پا همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر تکنیک جدید نورو ویسیکس را برای درمان درد، بی‌حسی و سوزش پا در افراد مبتلا به مرض قند توضیح می‌دهد. چهارشنبه 12 ظهر با دکتر منصور نجات رسول.
Do you have a product or service for sale? Are you looking for buyers? The KIRN Business Directory may be your answer. 670 AM KIRN Business Directory is easily accessible 24 hours a day, 7 days a week to buyers and sellers. It is your electronic doorway to potential buyers at a cost so tiny it is hard to believe. $10 a month to have your company listed in 670 AM KIRN Business Directory. Log on to 670amkirn.com. Available on an annual basis only. Log on to 670amkirn.com and open your doors to buyers. That's 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی به 670AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. برادر ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
من پس فقط یه دور مجموعه اون چیزایی رو که توی ذهنم بود که باعث تماس بگیرم با شما رو بگم. من میگم بعد از این دو تا رابطه که داشتم، چیزی که توی ذهنم بود این بود که هر موقع اتفاقی اگه میافتاد که ممکن بود باعث بشه من با کسی آشنا بشم، چیزی که توی ذهنم بود این بود که نیاز من آرامشم و اون سکوتی رو که سکونی رو که یا میگم بهتر آرامشی رو که بعد از اون قطع شدن رابطه دومم که برای من خیلی سخت بود، من یه چیزی حدود 10 ماه تراپی رفتم، دچار افسردگی شده بودم و یه بخش زیادی شاید ترس از دوباره تکرار شدن یه همچین رابطه. نمیخوام بگم همه اینطوری میشن، یعنی همه رابطه ها اینجوری ختم میشه.
نه متوجه هستم. آخه ببینید، نمیخوام چیز کنم توضیح بیشتری، برای که ملان کردم به ماجرای احتمالاً قطع اون رابطه و افسردگی اشاره میکنید. درست است که میتونه این نتیجه این باشه که اون رابطه نشده، ولی من همچنان گرفتاریم با شما و تیپ روانیتون با توجه به گفتگوهایی که داشتیم این است که شما ناآگاه به سمت و سوی میرید که باش راحت تر هستید و این مسئله اصلی شما هست. کسی سگی داشت 12 سال، بعد سگش کشته میشه، 3 ماه تو افسردگی میفته، بعد از اینکه از افسردگی در میاد میره یه سگ دوباره میگیره، بهش برمیگردن میگن که آخر تو که دیدی چه بر سرت اومد، میگه 12 سال لذتشو میبرم، 3 ماه هم لازم شد افسردگیشو میکشم.
شما حوصله اون سه ماه افسردگی رو ندارید. البته این سگا هم معمولا 12 سال بیشتر ممکنه بمونه. این است که من فکر میکنم یه ذره این مسئله رو جدی تر بگیرید. یعنی تردیدی من ندارم، یعنی با توجه به آنچه که فهمید تردیدی ندارم که این انتخاب شما برمیگرده به چند عامل که دست به دست هم داده و اون مجموعه شما رو به جای رسونده که به جدایی و تنهایی و به گفته خودتون به اون برهم خوردن آرامشتون یه ذره توجه بیشتری کنید. ببینید، نمیخوام بگم این گونه است، ولی این هم تو ذهن داشته باشید. خیلی تفاوت است که انسان جویبار و رودخانه باشه تا احتمالاً فقط استخر و مردابی. در اونجا شما حوض آبی داشته باشید، جز در شرایط خاصی تکانی نمیخوری، ولی احتمالاً اگر بهش نرسید گرفتار میشه، در حالی که جویبار هیچ لحظه ای مانند لحظه قبلش نیست. تمام زندگی در این حرکتشه، در این چالشی است که در مقابل من شماست. ببینید، خود شما الان وقتی به محیط کارو یا محیط علمیتون میرسه، اون چالش رو دوست دارید، اون مبارزه براتون جالبه، یعنی با یه مقدار عامل ناشناخته خودتون رو درگیر میکنید و احساس زنده بودن زندگی میکنید. این باید توی بقیه زمینهای زندگی هم باشه. وقتی من یه مادری رو میبینم که فراوون میبینم، فرض کنید یه بچه 3 ماهه یا 10 ماهه داره، و میبینم که چشمش یه جوری به این بچه نگاه میکنه، نمیدونه چه کار باید بکنه، چه هست، چه مسئله هست، خودش یه چالشیست که اون مادر باش رشد میکنه. یعنی این همه توجه برای درست انجام دادن هست که ما رو میسازه. شما چرا پیانیست میشید؟ چرا مهندس میشید؟ چرا دندون پزشک میشید؟ به خاطر انرژی که اونجا مصرف میکنید. و بنابراین این زمینه های احساسی و عاطفی، این زمینه های مربوط به روابط انسانی، اگر مهمتر از جنبه شغل و کار ما نباشه، به همون اندازه اهمیت داره. اینی که پایه های خوشبختی یا کاخ و خانه خوشبختی رو دو تا ستون استواره، یکی شغل و کار و دانش ماست و یکی روابط ماست، و این روابط بدون روابط نزدیک مبتنی بر صمیمیت یا اینتیمیسی و روابطی که زمینه های فیزیکی و جسمی و جنسی و احساسی و عاطفی و روابط روانی و اجتماعی و اینا داشته باشه، اصلا معنا پیدا نمی کنه. یعنی این جنبه های مختلف وجوده. این درست مثل این که کسی بگه من از این مثلا 20 یا 30 ویتامین معمول و مرسوم فقط دوتاشو میخوام بخورم. به هر حال اشکال اون برهم ریختن توازن و تعادل هست. یعنی که من فکر میکنم اگر با کسی تو همین چارچوب مربوطه به خودتون کار بکنید، یه شناخت بیشتر و بهتری پیدا میکنید، و از اونجاست که میدونید که ما به این دنیا اومدیم برای اون چالش. یعنی اصلا تمام زندگی در این رشته. یه دانه ای رو که شما زیر خاک میکنید به این امید هست که ریشه بدوانه و ساقه و بیرون بیاد، و بعدا تازه وقتی بیرون آمد پرنده بیاد و از بیخوبان بکنه و بره. ولی تمام زندگی همینه.
یعنی این که سامن سامن من بعد از اینکه اون داستان اتفاق افتاده، اون زرین قطع بود، من چیزی که میدونستم یعنی که من بعد همین چیزی که سامن میدونست این چالش رو توی زندگیم یه جوری داشته باشم. منطقه خب مسلمه رفتم اونجایی که بلد بودم، کاری که بلد بودم دو مطعه کردم، و بود که شهرم عوض کردم، کارم عوض کردم، مثلا از یه جایی موف کردم به یه جایی که 3 ساعت اختلاف ساعت داره. خب خیلی برای من تغییر بود، ولی خب باز فکر میکنم خیلی به من کمک کرد که من زودتر بتونم برگردم به زندگی عادیم. منطقه تمام باز یه کار تنهایی بوده، یعنی همه کارش رو خودم تنهایی کردم.
نه دیگه، نه شما تنها میخواید بری، شما دست کسی رو نمیخواید بگیری، چون میترسید دستتون رو احتمالا نفشارند، یا اگر بفشارند اینقدر بفشارند که دردتون بیاد.
من فکر میکنم جوابمو گرفت.
به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. روز خوبی داشته
باشید. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
متشکرم از وقتی.
خواهش میکنم.
یه آشنایی داریم ما توی سیت دیگه است، و یه شهرهای مستقری که کانفیشن ایرانی هم اونجا زیاد اکتیو نیستن. خود
صداتون رو من ذره کم دارم و قطع و وصل میشه، بلندتر رو صحبت کنم. بله میفرمید.
حدود 25 تا 30 خانواده بودن، حالا بیشترشون موو کردن رفتن به خاطر تنهایی، و نمیتونستن اون شهرم سیستمی بر با خارجی ها زیاد ریلیشنشون سمسر قاطی نمیشن. حالا میخوام بیان موو کنن اینجا، ولی خیلی نگرانن از بعضیه فامداشون اینجان، و از نظر کاراکتر خودشون خیلی همیشه نگران جلو این جلو اون. مثلا خب اونجا وضع متوسط خوبی دارن، حالا خیلی نگران که بیان اینجا، خونهشون مثلا مثل فلانی نیست، جاشون مثل اون نیست. چطور میشه به اینا کمک کرد که بگیم خب در لانگ ترم زیاد فرق نمیکنه، شما هر کسی نسبت خود زندگی میکنه، شما حتما نباید آدم ها برای بقیه زندگی کنن. اینا رو آدم میگه ولی هیچ فرق نمیکنه، هیچ تأثیری نمیذاره. چطوری میشه اینا رو واقعا کمک کرد از نظر عملی که بگن از یک مثبتی بتونن برسن که کمک بشه به این دیدی که دارن نسبت به بقیه؟
آخه ببینید، مسئله که بهش اشاره میفرمایید درست است که شما انتظار عمل رو دارید و حرفتون هم بسیار درسته، ولی ذهن و ذهنیت اوناست که مسئله است. روزی که شما یه آدمی هستید که فرضتون این است که اولا تمام زندگی من یه مقایسه است با دیگران و یه مسابقه است با همگان، روزی که فرض شما این است که ارزش و اهمیت من به قضاوت و نظری است که دیگران درباره من دارن، روزی که من فکر میکنم اگر آنچه رو که دیگران دارن من ندارم پس من یه اشکالی دارم و عیب و ایرادی دارم، روزی که فکر میکنم بقیه اون زمانی که منو ببینن که لباسم ارزشش نصف اوناست و یا احتمالاً امکانات خانه و ماشین من یک چهارم اوناست، من به اندازه یک چهارم و یک دهم اونا تنزل پیدا میکنم، اونجا گرفتاریست. یعنی این ذهنیت مسئله این نظریست که ما راجع به دیگران داریم، این نظریست که مربوط به آدمیست که از کودکی آسیب دیده، درست مانند شنونده گرامی قبلی که به نوعی دیگه آسیب دیدن. ما هم به صورتی بودیم که در یه جامعه کاملا مبتنی بر حسادت و رقابت و نوعی دروغ و فریب و تظاهر و بازی و سیاه بازی و نمایش و با سیلی صورت خود رو سرخ کردن و اینا زندگی کردیم، در نتیجه به قول یکی از دوستان با یه فلاکتی خوش بودیم. بعد رفتیم یه جایی ایستادیم و افتادیم و در اونجا چون کسی نبوده تونستیم کمی خودمون باشیم و با آنچه که بودیم دلشادیم، درست مانند من و شمایی که در منزل ممکنه چون کسی نیست یا فقط اعضای خانواده هستن یه لباس راحتی بپوشیم، لباسی که راحته. اما اگر چهار مهمونه به قول خودمون رو در واسی دار آمد، حالا باید لباس مناسبی رو بپوشیم که این لباس مناسب معمولا ما را از فعالیت عادی باز می‌داره و یا احتمالاً به ما اون احساس راحتی رو نمیده. اینکه شما چه میتونید برای این دوستان بکنید و به عمل تبدیلش بکنید مهم این است که اگر ذهنشون همچنان درگیر این مقایسه و مسابقه است، هیچ. بلکه متاسفانه در یه منطقه زندگی میکنیم که بسیاری فکر میکنن همه زندگی همینه. ما در این برنامه هایی که برخزوات اینجا اونجا هست، بعضی از اوقات شما حتی میدونید که در یه مهمانی بسیاری گله و شکایتشون است که چرا میز من اینجاست. اگر فرض بفرمایید 30 تا میز هست، به هر حال یه میز شماره 1 از هر گونه شماره گذاری که یه میز شماره 30 و بالاخره یه کسی با رو میزای شماره 30 بنشینه، کار رو دارن به اونجایی میرسونن که شما اگر یه مهمانی دارید 60 تا میز بگذارید، 30 تا میزش آدما بشنن، 30 تا میزش هم یه جایی بذارید، بگید اینا چون جای بد بودن ما هیچ کس دعوت نکردیم، تا یه عده شاید آروم بگیرن. اینا گرفتاری های ذهنی است که ما داریم، گرفتاری هایی است که از کودکی به جای اینکه پدر و مادر من به من بگن درست و غلط ها چیه و منو به خاطر آنچه که هستم بپذیرن و من رو با قدم های کوتاه خودم در مسیر پیشرفت بیاندازم، به رخ من خواهرم و برادرم و پسرم و دختر خالمو کشیدن و بعدم صبح و غروب خودشون دعواشون این بوده که اون ببین این کارو کرد و اون کارو کرد، اون با زنش اینجوری کرد، اون با شوهرش اینجوری کرد، اونا 2 سال اومدن خونه خریدن، اونا 3 سال رفتن سفر، اونا 4 سال مهمونی دادن، اونا 5 سال نمیدونم با همسرش تو مهمونی رقصید و اون یکی نمیدونم چنین کرد و تو نمیکنی و بنابراین بچه‌ها شاهد این بودن که تمام ماجرای ما درگیر یه مسابقه این. درست پس که شما به زمین فوتبال برید، سرزمین فوتبال که مردم چند تا توپ نمیارن و هم تعارف کنن، کوشش کنن توپ از دست هم در بیارن و معلومه که اینجا کار میکنه بسیار جدی بشه. وقتی یه جامعه مسابقه ای من و شما داریم و مقایسه ای، خب بسیار طبیعی است که بسیاری که خستن از این دویدن در زمین بازی، اون هم بدون بال توپی که معمولا بی ارزشه و اگرم پای بهش زدن تازه پاشون رو میشکنه، اما خب فکر میکنن که باید با بقیه باشن. اگر قرار هست که اون نگاه رو داشته باشن که بهش اشاره فرمودید، اگر قرار هست که امکانات کم و محدودی داشته باشن،
اینجاست که رنج میبرن. موضوع مهم تو زندگی اونقدر این نیست که ما چه داریم وقتی از حد اقل میگذره، مهم این است که چه انتظار داریم. فرض بفرمایید من شما اگر غذا رو به حد اقل داشته باشیم، لباس رو به حد اقل داشته باشیم، دیگه حالا ناراحتی ما در مقایسه پیدا میشه. ولی وقتی حد اقل غذا هست یا حد اقل امکانات هست، دیگه من شما باید اون رو پشت سر بگذاریم و پیش بریم. به همین جهت است که بسیاری از مردمی که اون حد اقل رو دارند احتمالاً اگر خودشون رو آزاد و رها کنن، حالا میتونن با حد اکثر اون چیزها کاری نداشته باشن، به دنبال چیزهای خوب دیگری برن. ولی اگر مردمی هستن که نه، همچنان گرفتار این مقایسه ها و مسابقه ها هستن و فکر میکنن ارزش و اهمیتشون هم به قضاوت و نظر دیگران هست، متاسفانه کار زیادی نمیشه کرد. اینجا که بیان احساس بد، درد، رنج، ناراحتی است. من و شما فرض کنید بریم به خانه برادرمون یا پسرمون یا دوستمون، ببینیم خانه اونا دو برابر بهتر از ماست یا خوشبختا اینا، چون قیمتش هم مشخصه دیگه، مسئله کیفی نیست که آدم نتونه بگه کدام بهتره. خانه شما یا خانه من فرض کنید 100,000، خونه اونا 200,000. بسیار خوب، تکلیف کار روشن. حالا مهم این است که شما باش چه میکنید. اگر خوشحالید از این که برادر شما یا پسرعمه یا دختر خاله شما یا همچین وضع خوبی دارند، خوبه. ولی اگر شما اون رو بهتر از خودتون بدونید یا اون رو خوب بدونید خودتون رو بد بدونید، خب اون پسر خاله و برادر به جای این که برای شما درمان دردتون باشن، خود درد شما هستن.
ولی میون همون جامعه که شما چون آشنایی با جامعه ایرانی بسیار مستعد هستید، من اینو مطرح میکنم. بازم هستن آدمایی که ذهنیتشون به این صورت نیست و اولویت های دیگه تو زندگی باید هستن برای هدفاشون، برای مسیر زندگیشون.
کاملا حرفتون درسته. به همین جهت است که بسیاری از مردم هستن که عرض کردم وقتی از حد اقل میگذره دیگه اصلا برایشون حد اقل درست بسن که من و شما قصه بخوریم که من یه پرس چلو کباب دارم، اون 300 پرس چلو کباب داره، اون 700 خب چیکارش میخواد بکنه؟ خیلی دیگه اون هنر بکنه، میتونه پرس دومش هم یا قسمت دوم رو هم بخوره، ولی دیگه 80 تا و 800 تا که دیگه به درد نمیخوره. اشکال کار بسیاری از ما این است که گرفتار اون 80 تا و 800 تاییم و اینجاست که نشون میده چه اندازه از خود دور شدیم و بیماریم. و متاسفانه جامعه ایست که اصلا کار چشم و همچشمی رو در شهر لس آنجلس به جایی رسوندن که احتمالا هزینه عروسی که قبلا فرض کنیم متوسطش با توجه وضعیت مثلا عددی هم عرض کنیم چون به کسی برنامه 20,000 دلار بود، دوستان به 100,000 دلار رسوندن و هتل هایی که قبلا حاضر بودن 50 دلار بگیرن حالا با 5000 دلار هم راضی نیستن. یعنی همه چیز رو به دلیل اینکه خواستن از دیگران جلو بزنن، این جلو زدن رو به صورتی در آوردن که دیگران ازشون سوء استفاده کردن و بعدن عملا شرایط رو برای همه سخت‌تر و مشکل‌تر کردن.
حالا این موزل به طور کلی اجتماعی رو اگه هم محدودش کنیم در قالب مشکل فردی نگاه کنیم، آیا میشه کسی اپروچی هست که بتونه خودش کمک کنه؟ مثلا فرض کنید که با تقویت کردن زمینه‌های دیگه زندگی مثلا جای غیر مادی یا
اون بیراه رو نمیره. نه، من شما قرار است که نظر اون بکسیم. فرض بفرمایید من اگر پام شکسته که نمیتونم بگم حالا چون پام شکسته بسکتبال بازی نمیکنم بس میام فوتبال بازی میکنم، فرقی نمیکنه. نه، اونا جبران نمیکنه، یعنی اون چیزی که مورد نظر هست نیست. نه، من قرار است که اون چیزی که غلط است و بد است و آزارم میده از خودم دور کنم. و اگر این دوستان خوب شما نتونن این واقعیت ها رو بپذیرن، معلومه رنج میبرن. یعنی یه محیطی است که حالا جنبه جلوه‌گری و نمایش میتونه اذیتشون بکنه. حالا این چند روزه میارزه و ارزشش بر اون تنهایی هست، اون قصه دیگری است. این همون چیزی است که بسیاری از بچهای ما پناه میبرند به غیر ایرانیان، مخصوصا از گروه هایی که به هر حال در محیط اجتماعی ظاهرا جایگاه کمتری دارن یا پایگاه اجتماعی کمتری دارن، برای که با اونا راحت‌تر و آسوده‌تر هستن. ولی این مشکل بزرگی است که الان می‌ذارم از یه چارچوب دیگری بهش پیش نگاه کرد. من به پیام‌هام رسیدم، اگر امری نیست خدافظی کنم. اگر فکر به اتمایی دارید برای بسیار سپاسگزارتون هستم. روز کردیم تمنام کرد شنگ رجمن با ما باشید.
آکادمی رقص جانبازیان تقدیم می کند. آنا جانبازیان بنا به تقاضای فراوان دستچینی از رقصهای پرنقش و نگار و زیبای فولکلور ایران را به صحنه می آورد. یک شنبه 9 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر در پلازا دل سول پرفورمنس هال سیسان نورتریج. فروش بلیط در کیو مارکت مناش و جانبازیان دنس اکادمی 818-580-2170 جانبازیان دنس.com.
اگر سوالاتی در رابطه با صدمات ناشی از کار، دعاوی و بیمه کارمند و کارفرما، ورکرز کامپنسیشن، عدم دریافت حقوق و اضافه کاری دارید، روز سه‌شنبه ساعت 12:30 به صحبت‌های صالح یوسف‌زاده توجه فرمایید. 310-446-1414.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
Just a small investment in gold could protect your assets from inflation, the falling dollar, or a Mideast war, says USA Today. The Fed has stopped raising interest rates to avoid a recession, so the dollar has resumed its fall and gold is rising. Gold anywhere near $600 is a great bargain, according to Swiss America. Call now for your free Gold Rush Part 2 information kit, a $25 value, complete with Rediscovering Gold book, DVD, and magazine. Yes, gold is still the trade of the decade for long-term protection and profit potential. Find out how easy it is to put yourself on a personal gold standard. Protect your hard-earned assets with hard-owned assets. Call today.
For your free gold investors kit, call 800-978-3909, 800-978-3909. Your free gold investors kit is a call away. 800-978-3909. That's 800-978-3909.
This is John Paley with an important message about cancer. KIRN 670 AM is joining the American Cancer Society by declaring war on cancer. It is one of the leading health concerns in our community today, but many cancers can be treatable if found early. Talk to your doctor about cancer screening that may save your life. Call your American Cancer Society for information and access to free programs at 1-800-227-2345 or go online to cancer.org. That's 800-227-2345 or cancer.org.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی که فرمودن از اروپا تلفن میکنن گفتگوی داشته باشم و اعلان این که شماره تلفن های استودیو 323-520-5476 هست و این برنامه شبها از ساعت 10 تا 12 مجددن پخش خواهد شد. با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه آینده ششم سپتامبر در المپیک کالکشن خواهم داشت. سخن درباره عشق هست، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر و موضوعها مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی. پنجشنبه ششم سپتامبر کنفرانس عشق و ازدواج در المپیک کالکشن. کنفرانس کودک درون از روز سه‌شنبه 11 سپتامبر در منطقه گلندل آغاز خواهد شد. محل برگزاری برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل هست. کودک در اون سه‌شنبه 11 سپتامبر و بالاخره کنفرانس احساس و اندیشه از چهارشنبه 12 سپتامبر در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. احساس اندیشه چهارشنبه 12 هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 کنفرانس یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً خواننده محبوب ابی
دو کنسرت اجرا خواهد کرد و جمعی از هنرمندان خوب هم او رو همراهی میکنند. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه و سن آرزوی سلامتی دائمی را همیشگی دارم.
لطف دارید.
از کنم حضورتون که من مشکلی دارم با فرزندم، پسر 31-32 ساله ای دارم که احساس میکنم که به مواد مخدر آلوده شده و راهش هم با من متاسفانه دوره، یعنی به 7-8 ساعتی با اتومبیل با هم فاصله داریم، نمیتونیم هم دیگر رو دست رسی به هم پیدا کنیم، یعنی نمیخواد، نمیذاره که ما بهش نزدیک بشیم به بهانه های مختلف. تنها چیزی که دیگر تقریبا یه جورای من هیدار منو مطمئن تر میکنه اینه که فقط تقاضای پول داره، یعنی همش میخواد که کمک معنوی و یا به یه شکلی که پول مستقیم به دست خودش هم ندیم رضایت نمیده، فقط تلفن میکنه و میخواد که ما کمک مالی بکنیم، مستقیم پول به دستش برسونیم و هر دفعه به بهانه های مختلف.
نه، به من بفرمایید که شما در اروپا هستید، درسته؟
بله بله.
به من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
من 3 تا فرزند دارم.
اونا چند ساله هستن؟
اونا هم یکی 2-3 سال، یکی بزرگتر از وسطیه و اون یکی هم 8 سال کوچکتر از این.
به من بفرمایید که درس خونده یا نخونده؟
تا دیپلم. بله.
شما چه مدتی از اروپا هستید؟
حدود 20 سال.
بنابراین دیپلمش هم در اروپا گرفته؟
بله همینطور.
خب این چطور شده از شما اصلا جدا شده؟ یعنی بهانش درس بوده، کار بوده یا چه بوده؟
بهانش کار بوده.
خب حالا فرض کنید اگر بهش بگید ما تو رفتی 32 سالته، قرار رو پای خودت بیستی، ما چرا کمکت کنیم و کمکش نکنید چه خواهد شد؟
ما سعی کردیم که همیشه اینو
بگیم. نه نه، سعی که گفتن کاری ندارم، نه بهش بگیر نمیدیم، اگه ندید چه خواهد شد؟
اگه ندیم شاید زیادم اتفاقی نیفته، چون به هر حال یه کارکی داره که به لغمه نونی در میاره، ولی من از این نگرانم که یه جایی استاپ کنیم اینو که عمیق‌تر نشه موضوع، یعنی من فکر میکنم داره به جاهای باریکتر.
نه آخه این ارتباطی با هم با بحثی که من خدمتتون عرض کردم نه. نه اول میخوام اینم که شما این کمک مالی نکنید، خب کمک مالی نگه، به من بفهم رابطش با دو خواهر یا برادرش چطوره؟
سعی میکنه از همه ما دور باشه، یعنی قایم میکنه یه جورای خودش.
چرا فکر میکنی غیر از مسئله اعتیاد چه مشکلی داره؟
دیگه فکر میکنم فقط همینه که خودش رو قایم میکنه.
فکر میکنی چه مدتیست که معتاد هست؟
راستش به این شکلی که امروز میبینم یه کمی جدیده، ولی همینطوری بوده، همینطوری چند سالیست که میدونم که و ما میدونم که یه چیزایی بوده، ولی اینطوری جدی نبوده، یعنی ظاهر خوب و سلامتی همیشه ظاهرن نشون میداده، ورزش میکرده، لباسای تمیز و مرتب و این چیزا میدونه، ولی به نظرم میاد که الان یک کمی موضوع جدی تره از همیشه، اینجوری فکر میکنم.
خب
ما همیشه اینو پنهان کردیم.
چرا بهش راحت نگفتی که پسرم به نظر ما تو مواد مخدر مصرف کرد؟
همینو من میخواستم حالا بگم خدمت، یعنی واقعا من الان باید خیلی روک و راحت این موضوع رو باز کنم.
اصلا دکتر راحت نیست، یه مسئله عادی، شما مادرید، حرفتون این است که پسرم من راحت و امان و قرار ندارم. من میخوام ببینم که چه خبر زندگی تو، من چطور میتونم یه پسر 32 ساله داشته باشم، اولا با فاصله، بعدم با ناراحتی از اون رشته پرچه هستی هستی. من تو رو دوست دارم، هر کاری هم بتونم برات میکنم، ولی تو قراره برای خودت یه کاری بکنی و بیا ببینیم که چه خبر است. اصلا دلیل نداره که ما تو این زمینه ها دست به بازی و سیاه بازی و پنهانکاری بزنیم. یعنی شما به عنوان یه مادر اگه قرار باشه شما نخواهید با او صمیمی و صادق باشید، اگر او قرار نباشه بتونه حداقل پروی یه کسی بگه دردش چیه، مسئلهش چیه، پس فکر کنید به کی این کارو میتونه بکنه. به همینجوری است که ابدا نه اعتراضی هست، نه حمله ای هست، نه شکوه ای هست، نه شکایتی هست، بلکه میخوایم حکایت زندگی تو رو بدونیم. و بنابراین اگر با یه همچه رویه شما و همسرتون و بچه ها باش برخورد بکنید، ما اینجا هستیم برای کمک به تو. تو ما بگو چه خبر است و بی خودی این ظاهر رو حفظ کردن و این بازی رو در آوردن رو باید کنار گذاشت. بله، بسیاری از اوقات این درست مانند آدمی است که چشمشو بسته فقط چشمشو باز میکنه، و خیلی از اوقات هم وحشتش از همین دانستن شما یا دانستن آشکار شما و بروی آوردن بعد از اونی که هیچ طور هم نشد. مادر من میدونست که من مواد مخدر مصرف کنم، حالا به من گفته، بعدم میگه من کنار تو ایستادم پسرم، تو خوب بشی بد بشی پسر منی، تمام شده رفت. بنابراین فقط به من بگو من میتونم چیکار برای تو بکنم. اگر از وضع و حالی که داری خوشحال و راحت و راضی هستی، بسیار، ولی اگر خودت خوشحال و راحت و راضی نیستی، ببین به ما بگو ما میتونیم برای تو چیکار کنیم که تو رو در راهی که خودت انتخاب میکنی کمک کنیم. در این گونه موارد من چون فراوان با این دوستان صحبتی داشتم یا پدر و مادرای عزیز میامدن، همون روز اول وقتی یه تکلیف و پدر مادر رو قانع میکردم که با این واقعیت آشنا بشید، مهم هم نیست، فرزند من گرفتار مسئله و مشکله، بچه های ما میتونن زنده بشن، اصلا به وجود بیان و میتونن بمیرن، بچه های ما میتونن کج و راست باشن، ولی مهمش این است که اونا بدونن یه کسی همیشه براشون هست و اونا رو دوست داره به خاطر آنچه که هستند، نه به خاطر آنچه که انجام میدن. و بنابراین مخصوصا اون عشق بدون قید و شرط به من و شما این فرمان رو میده که راحت باشین و اصلا از ناراحتی و خشم و قهر و اینا هم پروایی نداشته باشین. مثلا مهم نیست، این درست پس این است که دکتری بگه من باید به فرزند شما سوزن بزنم ولی چون دردش میاد نمیزنم، پس بذارید بمیر. خب هم چیکار میکنیم؟ بنابراین هر اندازه میتونه سخت باشه، تلخ باشه، آزاردهنده باشه، میشه باش برخورد کرد. به من بفرمایید چه مدتی از شما دور شده و فاصله گرفته؟
خیلی زود، یعنی از سن 18 سالگی با یه دوست دختر این چیزا رفت، جدا شد از ما، هست قدم که خواستیم در کنار خودمون نگه داریم.
چرا فکر کنید رفت؟
فکر میکنم که
یعنی آیا انتظار و دخالت شما در حدی بود که فکر بهتر دور بشه؟ چون ببینید برخی از
اوقات همینطور،
یعنی میدونید برخی از اوقات ما واقعا بدونی که متوجه باشیم
انتظار ما، عذر میخوام، انتظار ما زیاد بیش از اندازه اون بود، یعنی اندازه اون واقعا کوچکتر از اون چی بود که ما ازش میخواستیم.
خب حالا بعد از اون فکر میکنید نظر خواهر و برادرش، نمیدونم برادر دارن یا خواهر داره یا
برادر دارن؟
دو تا برادر. به من بفرمایید که نظر اون دو تا برادر راجع به چیه؟ فکر کنن که غیر از مشکل اعتیاد چه مشکل دیگه داره؟
به جز مشکل اعتیاد دیگه فکر میکنم که یک کمی هم، یعنی ما فکر میکنیم، من یکی از فرزندان هم پزشک هستم، من فکر میکنم که باید یک کمی مشکلات روحی روانی هم قاطیه دیگه. به هر حال وقتی کسی این مواد رو مصرف میکنه نمیتونه سلامت در بره.
نه اون درست، ولی به من بفرمایید علائم کودکیش تفاوتش با دو تا بحث پسر شما
کاملا متفاوت بود.
از کی و چه جوری بود؟
از 5 سالگی، از 4 سالگی.
چه تفاوت اصلی داشت؟ یکی دو تا علائم
تفاوت اصلیش بسیار لجوج بود و شیطون بود، بقیه بچه های هم کلاسش رو تو مدرسه همه رو میزد، اذیت میکرد اینا، در حالی که اون دو تای دیگه بچه های در واقع آرومی بودن.
شما تو خانوادتون افسردگی داشتید؟
نه.
یعنی خانواده پدری مادری، خانواده خودتونم، خانواده همسرتون، یعنی اون چیزی که عنوان افسردگی باشه یا اضطراب یا وسواس؟
میتونم بگم نه، میتونم بگم خیر.
ببینید فرزند شما میتونسته اصلا یه مشکل ساده داشته باشه، مثل آدمی که چشمش خوب نمیبینه به باید اینک بزنه و اون بله. مثلا کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی و این بله. البته زمینه برای افسردگیش بوده و بعدم معلومه که این بچه ها بعد از این که دیدن از عهده انتظارات و توقعات دیگران بر نمیان به زمین میخورن، وقتی به زمین خوردن به دلیل حساسیتشون میشکنن و وقتی بله. شکستن دیگه رو به این نتیجه میرسن که به درد هیچ کس نمیخورن، مثل ظرفیه که روی زمین خورده، لیوانیه که شکسته. پس تنها کاری که میتونن بکنن یه جوری پنهان بشن که کسی پاروشون نگذاره که نه اونا اذیت بشن نه دیگران رو اذیت کنه.
کاملا.
بنابراین فرزند شما یه جوری تو شرایطی بوده که به هر حال اون محیط براش مشکل بوده. ببینید یه گرفتاری خانواده‌هایی که مقدار انتظار دارند، در اصطلاح روانی میگن زندگی کنار خوبان خیلی مشکله.
بله.
مثل همونطور که زندگی کنار من نادان باشم کنار یه دانا، من فرض کنید فقیر باشم کنار یه ثروتمند، من ناتوان باشم در مقابل یه آدم توانا، معلومه که زمینه برای مقایسه میده و با این مقایسه من به راحتی میتونم رنج ببرم و احساس بدی داشته باشم. متاسفانه برخی از اوقات بچه ها به این نتیجه میرسن که اینقدر فاصله من با بقیه زیاده و اینقدر انتظار پدر و مادر از آنچه که من هستم اونا میخوان زیاده که اصلا شدنی نیست. این درست مثل این که من به شما بگم هفته دیگه تشریف بیارید 50 پوند کم یا اضافه کنید. خب همچی چیزی از نظر طبیعی تقریبا غیر ممکنه. پس بنابراین وقتی من نمیتونم برآورده کنم این انتظار شما رو 50 پوند کم یا زیاد بکنم، خب فکر کنم که دیگه همینی که هستم هفته دیگه میام، تازه ای بسا در مسیری حرکت میکنم که به جای اون 50 پوند کم یا زیاد حالا 55 پوند کم یا زیاد احتیاج داشته باشم. و به همین جهت هست که بسیاری از اوقات آدما به نوعی میگریزند از محیط و شرایطی که فکر میکنن زندگی براشون سخت و مشکله. این مثل من و شما میمونه که وارد یه جمعی بشیم که ببینیم مانند دیگران نیستیم و نمیتونیم باشیم یا نمیخوایم باشیم و در نتیجه دنبال فرصت و بهانه میگردیم. شما به نظر من موضوع جدی دارید، یعنی اصلا نمیشه در این گونه موارد ظاهر سازی کرد یا بازی کرد، خیلی راحت و آسوده باید فهمید که چه هست. حرفم این است که پسرم میدونم و میدونیم که رنج میبری، میدونیم که احساس خوب و خوشحالی نداری، میدونیم که دلت میخواد از ما فاصله بگیری، ما اینجاییم برای که به تو اون شادی و لذت و رضایت و خوشحالی تو بدیم، همین، اصلا ما مهم نیستیم. بنابراین بیا بگو ما چه کار میتونیم بکنیم. و مهمترین مسئله در این گونه موارد یه تشخیصه، چون فرزند شما اونجا بوده مشکلی هم نداره، یه متخصص خوب روانشناس یه ارزیابی بکنه که چه خبر است، آیا ما با افسردگی روبرو هستیم، آیا چون اشاره میکنید با یه ترسی روبرو هستیم که به خشم گراییده، آیا یه آدمی هست که اصولا احساس بدی راجع به خودش داره و از خودش به نوعی بدش میاد و این تنفر از خود هست که او رو به اینجا رسونده، آیا احساس کمبود و کاستی میکنه که از بقیه کمترم و بدترم. خب اینا مسائل اصلی و اساسی است که با یه گفتگوی حتی یه ساعت دو ساعته تقریبا 90% روشن میشه و با روشن شدنش حالا معلوم هست که چگونه میشه عمل کرد و او رو به راه آورد. اما اصلا وظیفه مادری شما به شما این اجازه رو نمیده که ظاهر رو حفظ کنید و بازی کنید ابدا. یعنی محکم و حرف شما عبارت از این است که من به عنوان مادر تو حس و احساس میکنم تو از زندگیت خوشحال و راحت و راضی نیستی و بنابراین ما کنارت هستیم که کمکت کنیم و همین، و دیگه بحث و گفتگویی هم نداریم، اعتراضی هم نداریم، شکوه و شکایتی هم نداریم، تقصیر و گناهی هم متوجه هیچ کس نمیدونیم، اگرم هست تازه متوجه ماست. بنابراین بیا ما بگو چه میتونیم بکنیم. اگرم مدعی هستی که خوب و خوشی، اینو به ماست ثابت کن، بذار من مادر تو بتونم راحت و آسوده زندگی کنم، تو به عنوان فرزند من منو کمکم کن، منو کمکم کن که بتونم راحت و آسوده بخوابم، منو کمکم کن که بتونم خاطرم آسوده باشه، تو خوب و خوشی و بنابراین میتونم راحت سر بر بستر بگذارم. اگر هستی اینو ثابت کن، اگر نیستی بیا با هم بریم کمک بگیریم و این کمک رو بگیر و خودت رو بهتر کن و من رو هم آسوده کن. خیلی راحت و آسوده، شما و همسرتون محکم پاش بیستید و به صورت یه مشکل خانوادگی نگاه کنید، یعنی به صورت بدنی که دستش درد میکنه، یعنی فرزندای دیگه شما یا خود شما و همسرتون دست و پا و بقیه اعضای بدن اونم دستی است که درد میکنه. بنابراین ما یه مجموعه، اگر تو درد داشته باشی همه ما درد داریم، پس بنابراین ما رو کمک کنم طور که ما حاضریم تو رو کمک کنیم، اصلا بین خودتون و او جدایی رو نگذارید و در این زمینه هم اصلا اجازه بازی و عرض کنم تظاهر و نمایش رو به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی
ازتون ممنونم. تمام. شنوان اجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-3-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Increase traffic and exposure to your website with KIRN's exclusive banner ads. A banner ad is a graphic image of your logo, product, or business message prominently displayed on KIRN website with a direct link to your website. KIRN website reaches hundreds of thousands of listeners locally, nationally, and worldwide who are potential customers for whatever you are selling. KIRN can introduce them to your business, product, or service. Call 323-878-1266, 323-878-1266, or log on to 670amkirn.com. Internet-oriented consumers are the same consumers who are addicted to the Internet for entertainment, information, and communication. In addition, consider the KIRN Business Directory, a virtual Internet Yellow Pages. For more information, call 323-878-1266. That's 323-878-1266 or log on to 670amkirn.com. That's 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. من صداتون رو خیلی کم دارم، اگه بلندتر صحبت کنید واقعا سپاسگزارتون میشم.
عرض به حضور شما که من یک آقای دانشجوی رو از فامیل همون
من ببخشید از قسمت عرض کنم فرماندهی و قسمت اتاق فرمان به من میفرمان که صداتون برای پخش ذره اشکال داره، باید بلندتر صحبت کنید یا نزدیک گوشی، ممنونتون میشم.
بله الان صدا بهتر،
الان بهتر شد، خوب شد. بله. ممنونم
آقای دکتر. این آقا رو من اسپانسر شدم براش، در این بچه در 14 سالگی گرین کارترش با پدر مادرش ایمیگران شد به امریکا، ولی بعدم پدر مادرش خوش نیومدن اینجا، برگشتن به ایران. این آقا رفت تهران و ادامه تحصیل داد و در دانشگاه شریف تهران در المپیاد ریاضی شاگرد اول شد و بعدم که اونجا فقط به خاطر که موهاشو دوست داشت بکلی کنه و جدید و استایل جدید بکنه، یکی استادا موهاشو کشته بود و این دیگه نمیرفت دانشگاه، رفته بود توی اتاق در روی خودش پستو نگاه نمیرم. پدر مادر به این گفتن که برو نمیرفت. بعد به من تماس گرفتن گفتن یک همچین چیزیه. من پشتم رفتم این آقا رو بردم اینجا.
تو چه سنی بود اون واقع؟
اون موقعی که آمد اینجا در سن 20 سالگی بود.
بله.
بعد من دوباره اووردم ایشون رو، بردم در دانشگاه اینجا امتحان داد و ایشون رو دانشگاه UC سانتا باربرا برداشت برد و بعد اونجا پول اسکالرشپ. بعد ایشون چون در المپیاد ریاضی هم شاگرد اول بود، برای اونها خیلی برنامه نویسی میکرد در اون دانشگاه بود و بعضی استاداش رو تحصیل اگر اونا غلط میگفتن این جواب بیداد سر کلاس درست. استادا زیاد اینو خوششون نیامد و ایشون با این که اونجا دیه رو گرفت از اونجا اومد رفت به دوباره به یوسی سیستم، باز اونجا برای پی اچ دی میرفت و میگم من باید پی اچ دی مو بگیرم در ماتماتیک در توپولوژی. این کار کرد، باز رفت امتحان این اون چهار سال دیگه گرفت، مستر هم گرفت، بعد رفت برای پی اچ دی نشست. باز دوباره این استاده که اینجا هستن اینا برای اینکه این سر کلاس میگفته که نه من I'm going to challenge این کارو برای اینکه این درست نیست این غلطه، باز اینا نمیخواستن اینو. تا امتحان پزشکی رو نشست در ژانویه گذشته و این امتحان رو رد شد،
امتحان پزشکی رو رد شد یعنی چی؟
برای اینکه داشت اون دکترای ریاضی رو میگرفت یک نمره میخواست که قبول بشه بهش ندادن، رد شد و گفتن دیگه نمیتونی حالا
امتحان بدی. نه ببخشید من بفهمتون، در امتحان دکترای ریاضیش رد شد؟
بله.
یعنی چی رد؟ نه سب کن، امتحان دکترای ریاضیش رد شد یعنی چی؟
و دیگه قبول نشد در اون امتحانی که نشست، قبول نشد و اونام بهش گفته که شما ایرونیا وقتی میایین اینجا میخواین دکتر بشین یا اینطوری.
اون
خیلی ناراحت شده.
نه سب کنیم آخه این حرف خیلی ببینید یه ذره، چون میخوام مطمئن بشم که مطلبی که میفهمه، چون اینا خیلی واقع بینانه نیست.
خب این استاد باشی اگر دیگه ایرم اینجوری کرده،
خب آخه یه استاد که نمیتونه دکترا یه کسی رو به هم بریزه.
خب این نتونست امتحان رو قبول بشه.
آخه امتحان دکترا، ببینید معمولا امتحان دکترا یه امتحان نیست که مربوط به یه استاد باشه. و بنابراین اگر مسئله امتحان دکترا و گرفتن پی اچ دی شون هست، این معمولا به چند تا استاد مرتبطه و یه در حقیقت اون دیپارتمنته که این کارو میکنه و بنابراین داستان این کارم در امریکا، این که شما ایرانی ها چنین و چنان هستید، یه استاد بیاد ممکنه همچین نظری داشته باشه، ولی این نظر رو به عمل معمولا در این حد و سطح تبدیل نمی کنه. یعنی من یه مقداری در خصوص واقعا چگونگی این ماجرا تردیدم رو عرض کنم، حالا شما هم این اطلاعات رو دارید.
بله.
و الان ایشون 30 سالشه؟
بله الان 30 سالشه و الان هم در همون محیط دانشگاهی میمونه، نمیره جای دیگه، کار دیگه ای نمیگیره. میگه من باید دکترام رو بگیرم و بخاطر این توی با کمترین حقوق در دانشگاه بازی کنه، با کمترین حقوق دانشجوهای دیگر رو تدریس میده، تمام سینیورهایی رو که اونجا میخوام برن بشینن همه رو این برشون کار میکنه و حاضر نیست به هیچ بشن ملز وجود سپیشلائز لایف داشته باشه، به هیچ جا هیچ چیز غیر از فقط این خدا یکی بشه این دیگری یکی فقط اونجوری فکر میکنه. حالا ما
نمیدونیم
برای این
چیکار باید. نه ببینید سعی کنم، من البته اضافت و نظری این چنین تند و تیز و سطحی رو با خطا و اشتباه فراوان هم رایه، ولی ببینید شما درباره کسی صحبت میکنید که اگر بر اساس همین اطلاعات من بخوام نظری داشته باشم، ایشون در یه زمینه‌ای که توانایی ذهنی هست و مربوط میشه به دانش و علم و مخصوصا ریاضیات، از یه نبوغ و یه امتیاز فوق‌العاده برخوردار. یعنی شما با یه کسی روبرو هستید که مثل این مونه که فرض کنید قدش 10 فیت، اما اشکال کار این است که دیگه تو هیچ اتومبیل جا نمیگیره. یعنی شما بعدن با یه کسی روبرو هستید که به دلیل یه امتیازی که در یه زمینه داره ولی هماهنگی و هارمونی در بقیه قسمت‌های وجودش نیست، موجودی میشه ناقص الخلقه. یعنی درست مثل این میمونه که من و شما فرض کنید پامون 2 برابر بزرگ بشه ولی بقیه اعضای بدنمون 1/4 باشه، بنابراین شما با یه کسی روبرو هستید غیر عادی. حالا اگر همه ما اینجوری بودیم عادی بود، ولی چون این هارمونی و هماهنگی نیست و اینم نتیجه آسیبه نه نتیجه تفاوت و تنوع، شما با مطلبی که درباره ایشون میگید از ایران گرفته و بعدن اینجا و بعدم اتفاقایی که بگونه بر اساس گزارش و نظری که به شما دادن یا ایشون داده توصیف می‌فرمایید، به نظر من شما با یک کسی روبرو هستید که مرز ای بسا نبوغ رو و در یه زمینه دیگه، این دیگه تند دارم حرف می‌زنم برای که فقط توجهتون جواب جنون رو داره. برای اینکه روزی که من فرض کنید رسیدم به مسائل فیزیک یا شیمی یا هر چی، سیاست، اقتصاد، و در اونجا در اوجم، ولی وقتی که میرسم به روابط انسانی و ارتباطات اجتماعی و اینها رعایت اصولی رو نمی‌کنم، گرفتم فرض بفرمایید، نه اینکه اون نمیتونست نظرش رو بگه و یا مطلب رو ارائه بده، ولی اگر من میبینم استادی دوست نداره که مطلبی رو که تدریس میکنه، اونم در دوره‌های مثلا فوق لیسانس و دکترا که تعداد دانشجو ممکنه فقط چند نفر باشه، احتمالاً ساکت مینشینم. من قرار نیست مردم رو تصحیح کنم، من قرار نیست مردم درست و غلط رو بگم وقتی مردم نمیخوان نظر منو بشنون. پس بنابراین من اونجا میشتم، درسمو میخونم، امتحانمو میدم و میرم. ولی روزی که من تصمیم گرفتم به استادم بگم ای با ایراد تو چه هست، انتظار نباید داشته باشم که او خوشنود باشه. بله، معلوم نیست که نظر ایشون درست باشه، یعنی این هم میتونه مواردی، اگر چون دنیای علم که دنیای عقیده و سلیقه نیست، دنیای علم دنیای قطعیت و قاطعیت هست، اونم در حدی که در محیط علمی و دانشگاهی تدریس میشه. من نظری رو که با توجه به آنچه فرمودید پیدا میکنم و این که الانم تو اون دانشگاه نشسته، آخه این که من 30 سال در یه دانشگاه کار کنم که بعد از 30 سال به من مدرک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا نمیدن، من قرار هست که مراحل خاصی رو بگذرونم، برخی از اوقات درش یه زمان بندی هم وجود داره که باید اون رعایت کنم، یه امتحاناتی رو هم باید پشت سر بگذارم و یه ریکوایرمنت هایی و انتظاراتی هست که باید برآورده کنم. به همین دلیل است که بسیاری از آدم ها هستن که کار دکتراشون فرض کنید به یک پروژه کوچک مونده که 99% کار انجام ده، اون 1% انجام ده. درست مثل این که شما به منزل خواهرتون بخواید تشبه برید، فاصله ایشون با شما 100 کیلومتر یا 100 مایل باشه، شما 99 مایلشو برید، خب به ایشون نمیرسید، شما باید اون 1 مایل یا 1 کیلومتر آخر هم برید تا به منزل خواهر برسید. بازی نمیشه در مورد که من 99% اومدم چرا اینجا خانه خواهر من نیست. من بر اساس آنچه که میفرمایید احساس و نظرم این است که با موضوع روبرو هستیم که احتیاج ایشون به یه ارزیابی روانی داره، یعنی یه کسی باید ایشون رو مورد ارزیابی قرار بده که مسائل و مشکلات احتمالاً ذهنی یا روانیش چه هست. برای اینکه همونطوری که من و شما در حالی که میتونیم استاد فیزیک یا ریاضی باشیم، اگر خدای ناکرده یه بیماری داشته باشیم ممکنه این بیماری ما رو بکشه، اگر احتمالاً یه مشکل روانی داشته باشیم ممکنه سر از تیمارستان در بیاریم، اگر من و شما یه مشکل اخلاقی داشته باشیم میتونیم گرفتار زندان بشیم یا جرم و خلافی رو مرتکب بشیم، و اینا هیچ ارتباطی با هم نداره. چون ببینید ما یه گرفتاری داریم که مثل این که اگر من مثلا ریاضیم خوب بود یا هر رشته یا از نظر علمی خوب بودم همه چیز دیگه من درسته، نه، اینا وقتی است که بقیه چیزا هم در حد و اندازه و هماهنگ با اون خوب باشن. و الا بسیاری از آدم ها هستن که بنده فراوون در محیط های علمی و دانشگاهی میشناسم، حتی یه دلیل این که در کارشون موفق این است که بسیار آدمایی هستن که حتی سوشال فوبیا دارن، یعنی یه وحشت و هراس اجتماعی دارن. بسیاری از آدم ها هستن که اصلا اسکیزوئید هستن، یعنی نوعی منزوی و گوشه گیر هستن که اصلا تمام دیدن انسان ها اذیت شون میکنه و ای بسا چشم به چشم هیچ کس نمیاندازن، ولی در رشته و کار خودشون حتی میتونن برنده جایزه نوبل باشن. اشکال کار در این است که همونطور که مهارت فرض بفرمایید یه پیانیست رو یا یه پزشک رو یا یه جراح رو شما میتونید در زمینه کار خودش ببینید، در بقیه قسمت‌ها باید هارمونی و هماهنگی داشته باشه. و به همین جهت است که شرط سلامتی همونطور که از نظر فیزیکی است رشد هماهنگ، یعنی اگر من شما یه فرزندی داشته باشیم که سرش دو برابر بزرگ بشه پاش نشه، احتمالاً ما با یه مسئله خطرناکی حتی روبرو هستیم. و بر اساس آنچه که اشاره فرمودید این دوست خوب شما متاسفانه به نظر میرسه که اون هارمونی و هماهنگی رو که باید بین اجزا وجود داشته باشه نداره. درست مثل این است که فرض کنید چشم و گوش من و شما یه چهارم یا چهار برابر باشه، خب هرچه بقیه درست باشه این کاملا میتونه غیرعادی و نامناسب جلوه کنه.
یک مقاله می نویسه در مجله متنسیک انگلستان و بعد هم در امریکا، و اینو میده به استنفورد و به جاهای دیگه، بعد اسم خودش رو نمیذاره یا اسم دیگه میذاره. این یکی استاد میاد سر کلاس میگه راستی این مقاله رو باید شما برید بخونید، این مال یک کسی به این اسم نوشته شده و این اونجا سر کلاس نشسته بوده، به این استاد نگفته من اینو نوشتم. هیچی به اونا اصلا نمیگه و خیلی ساکته، خیلی ریزروه، خیلی آرومه. و اون استاد بعدن که فهمیده میگه من نمیتونم با انیستن طرف بشم و این هیچ تو ماش.
خب عرض کردم، ببینید هیچ کسی از اینکه یک کسی عالم و دانشمند باشه وحشت نداره. یعنی هیچ وقت شما اگر رفتید به شما گفتن این دکتر بیش از همه دکترا میدونه، به شما گفتن این معلم بیش از بقیه معلما میدونه، یا این پیانیست بیشتر از یا بهتر از بقیه پیانو میزنه، شما وحشت نمیکنید. وحشت در بقیه چیزایی است که نامناسبه و چسبیده به این موضوع. و الا فرض کنید که ای بسا اگر یه چنین کاری رو یه شاگردی میکرد در حالت عادی، میتونست این گونه تلقی بشه که به هر حال تواضع و فروتنیش رو نشون میده. مثال عرض میکنم، یا به هر حال دیده که اهمیت موضوع داره، نه نام و اسمی که هست، و بنابراین دلیل نداره که اذیت بشه. ولی وقتی که میدونن این رو برای مثلا حالا حتی تحقیر دیگران به کار ممکنه برای یا هر چیز دیگه، اون موقع است که در مقابلش جبهه میگیرن. من احساسم این است که اولا این گزارش ها چون بیشترشان چه که میفرمایید از نایه خود این آدم یا کسانی که از او شنیدن به شما میرسه، این یه مؤسسه نبوده که بره تحقیق بکنه و گزارشی بر اساس بسلاب مطالعه دقیق به شما داده شده باشه، معلوم نیست این اجزا درست باشه. حتی
اومدن با اون استاد در دانشگاه اپوینمنت گذاشتن، ما رفتیم اونجا پیش اون آقا و اون آقا گفتش که ما چیزی نداریم اینو سریع سر کنیم. و من بهشون گفتم اگر شما یه بچه گیفتت باشه خیلی هیچ کاری برش نمیکنیم، ولی اگه یکی هندیکپ باشه 50,000 دست رو میاریم میزه اینو درست کنیم. خب شما یه راهی به این نشون بدیم که این اون راه رو بره. این الان داره تمام مدت این مدرسه
نه ببینید آخه اون راه خیلی ساده است، میره سر کلاس میشته امتحانش میده قبول میشه میده. این راه که احتیاج نشه کسی به کسی بگه. شما
من رو درست داره، فقط این سال آخر پزشکی که باید دیگری دکترش رو بگیره فقط اون امتحان رو خراب کرده و اینا بهش گفتن یک سال نمیتونی برای امتحان بشینی.
خب آخه اون داستانه، ببینید داستانه، البته من جزئیات رو نمیدونم. ببینید قاعده ای که امروز برای دوره دکترا هست معمولا اینه که شما حالا تو رشته های مثل رشته های ما، شما تو چهار زمینه باید امتحان بدید، دو تاش اجباریه، یکی فرض کنید تئوری و متدولوژی، دو تاش هم انتخاب میکنید تخصصیه. بعد شما باید این دو تا امتحان اول بدید، اگر مثلا قبول شه اون دو تا رو میگذارن، بلکه از بعد این چهار تا به هم مرتبط هستن یا نیستن. ولی اگر آمدید امتحان دادید، محیط علمی و دانشگاهی اینجوری نیست که بگه خب برو هفته دیگه تشریف بیاری، چون این چیزی نیست که شما درش در حقیقت با یه هفته برسید. مسئله یاد گرفتن یه آدرس نیست، در حقیقت ساختن یه پای است. و بعد مثلا دانشگاه اعلام میکنه که ما این امتحان رو سالی یه دفعه یا سالی دو دفعه میدیم. برای اگر الان نخواستی میدید یه وقت دیگه، درست مثل این که اگر شما الان بخواید امتحانی در رشته مثلا حقوق بدید و وکیل بشید، به شما مثلا میگن سالی دو دفعه میتونید بارو بگذرونید. نتیجتا اگر من این دفعه به هر دلیلی نتونستم، من میگم برو 6 ماه دیگه بیا. این که من نخیر فردا میخوام مسئله نیست که من قاعده و قانون رو بسازم و یا سیستم رو من درست بکنم. نه. و بعدم اگر این امتحان خراب شده، یه پرسشی هست که آیا این خودش امتحان رو در حدی که باید میداده ندادی؟ آیا در این کار فتنه و کینه‌ای بوده که بعید میدونم؟ و یا اینکه اشکالات روانیش مانع از این شده که این کار رو به درستی انجام بده؟ حالا چراییش مطرح است. به همجاست که من فکر میکنم شما و یا هر کسی که برادری که اشاره فرمودید، وظیفه چون ارزیابی روانی، البته اون اطلاعات خیلی کمک میکنه، برای که اون اطلاعات از جانب کسانی است که به هر حال او رو در عمل مشاهده کردن و میتونن گزارش بدن. اگر من فرض کنیم با شما صحبتی بکنم، بعد شما گریه کنید یا بخندید، یا شما فرض کنید به من حرف زشت بزنید یا به من مشت بزنید، خب این گزارش رو من وقتی درباره شما بدم، یک کسی که بخواد شما رو ارزیابی کنه اطلاعات بسیار زی قیمتی داره، مثلا وقتی که احتمالاً تا حدودی این گزارش ها دقیق است. این که من فکر میکنم ابدا در مورد ایشون، به دلیل که میتونه برای خودش و دیگران در حالی که بهترین باشه بدترین باشه، و درست مثل کسیست که کار به دستش بدید، یه جراح میتونه انسانی رو از مرگ نجات بده، کار رو به دست یه کسی بدید که بیماره میتونه نفر رو یا قاتل و مجرم بکشه، به نظر من ایشون الان تو اون مرحله خطرناکن و مهمترین مسئله ارزیابی روانی است. مهمترین مسئله ارزیابی روانی. و این ارزیابی روانی اگر فقط حتی لطف میکردن روی خط رادیو میرن یا با یه ساعت نیم ساعت صحبت میشد فهمید، و اگر به کسی مراجعه کنن ظرف یکی دو ساعت کاملا تکلیف کار روشن است که سرشون کجا هستن. برای تستایی برای این کار وجود داره که شما میتونن اون تستا رو بگیرن و درست مثل کسی که میخواد ببینه قند داره، کلسترول داره یا نداره، تکلیف خودش رو روشن کنه. اینکه من فکر میکنم حتما تو اون زمینه اقدام کنیم. من به پیام ها میستم، اگر مطلبی از پاد خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست. تمنا میکنم به سلام کنم. شنگان عجبن، قبل از این که پیام ها رو بشنوید، شما رو تلفن های استودیو رو عرض میکنم: 323-520-54-76 323-520-54-76. بعد از چند پیام تمام باشید.
بومر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل، در تعمیرگاه مجهز بادیشاپ مومن، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. تلفن 800-720-1185. با یک تلفن به بادیشاپ مومن، اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شد. توجه داشته باشید، کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر انسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. به همین جهت است که شرکت‌های معتبر بیمه هومن بادی شاپ را به عنوان تعمیرگاه مورد اعتماد خود برگزیدند. هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
Do you have a product or service for sale? Are you looking for buyers? The KIRN Business Directory may be your answer. 670 AM KIRN Business Directory is easily accessible 24 hours a day, 7 days a week to buyers and sellers. It is your electronic doorway to potential buyers at a cost so tiny it is hard to believe. $10 a month to have your company listed in 670 AM KIRN Business Directory. Log on to 670amkirn.com. Available on an annual basis only. Log on to 670amkirn.com and open your doors to buyers. That's 670amkirn.com.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو از روز پنجشنبه ششم سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانسی است درباره عشق و چگونگی مراحل و آغاز و رشد اون، ضرورتی که امروز برای ازدواج در این زمینه وجود داره، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک های انتخاب همسر و بالاخره موضوع ها مسائل و مشکلاتی که در آغاز زناشویی زندگی زناشویی پیدا میشه و چگونگی برخورد با اونها. عشق و ازدواج از پنجشنبه آینده ششم سپتامبر در اولمپیک کلکشن. کنفرانس کودک درون از روز سه‌شنبه 11 سپتامبر در منطقه گلندل
در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کودک درون سه‌شنبه 11 در گلندل و کنفرانس احساس و اندیشه از چهارشنبه 12 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. هر سه کنفرانس از ساعت 7:00 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستان میرسونم که به سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک میریم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و هنرمند خوب و عزیز آقای ابی با جمعی از دوستان و هنرمندشون 2 کنسرت در کشتی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین اگر مایل هستید، انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون و عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی من بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یه سوالی کلی داشتم، چون من معمولاً هر وقت وقت باشه صحبتاتون رو گوش می‌کنم. یک بار شما صحبت کردین راجع به زمانی که از مردم دلخور هستی و نمیتونید باهاشون دیل بکنید و ترجیح میدین دیگه باهاشون نباشید، این یه چیزی که احتمال داره که با خودتون در مشکل دارید و عصبانی هستید و اینا که نمیتونید. پس همینه که مقدار بسام توضیح میدید.
من بسی فکر میکنم یه احتمال یه چیزایی هست، اپنی صداتون کمی ضعیف بود. ببینید، این که من فکر میکنم دیگران بدند،
نه بدند،
یعنی کار بد
میکنند، مثلا
کار بد میکنند. ببینید، این که من فکر کنم دیگران بدند یا کار بد میکنند میتونه یک واقعیت داشته باشه برای که دیگران کار بد میکنند، ولی خیلی از اوقات هم یا پروجکشن و فرافکنی خود منه و یا انتظار و توقع بویست که من از دیگران دارم که با واقعیتان نمیخونه، برای اینکه دیگران قرار نیست بر اساس ملاک ها و انتظارات من زندگی کن. حالا روزی که من با اونا قطع رابطه میکنم، درست است که در برخی از موارد، چند درصدی از موارد احتمالاً انتخاب درستیه، ولی در بیشتر موارد درست نیست، بلکه من قرار اختلافاتم رو حداقل با دیگران طرح کنم و حل کنم. زیرا درست پسته این است که در زبان انگلیسی هم میگن که اگر بچه کثیف بود، وقتی که میشونش او رو با آب کثیفی که دور میریزن بچه رو
دور میریزن. حالت دلخوریه، نه که کار بدی به من کرده باشن. حالت
دلخوری همیشه از کار بد است که دلخور میشه.
مثلا میشه که حالتی باشه که حالت توهین به من داشته باشه.
خب فرق نمیکنه. نبینید این که حرفی زدن، به هر حال شما اون کار رو بد و غلط میدونید. بنابراین مسئله‌ای که در اینجا وجود داره این است که من یه کاری رو بد و غلط میدونم. اصلا 2 تا احتمال هست، یکی که نظر من درسته، البته 2 تا نظر تندش، یکی غلط. این نظر من غلطه که خب من دارم اشتباه میکنم، این قضاوت و انتظار من درست نیست، ولی فرض رو بر این میگیریم اصلا نظر من درسته، به طوری که یک شاهد و فرد عادی بی‌طرفی وقتی به ماجرا نگاه کنه حکم به این میده که اون آدم ها کار بدی کردن، حرف بدی زدن. حالا پرسشی که در اینجا مطرح است این است که من و شما در مقابل این که دیگران هر کی هستن، هم از این که دوست ماست، برادر ماست، همکار ماست، همسایه ماست، یک غریبه است حتی در خیابان، مشخص است که وظیفمون طرح و حل مسئله است. ما نمیتونیم ببریم. من اگر چشمم در گرفت که چشمم در نمیارم، مگر پام درد گرفت که نمیبرمش. من کوشش میکنم موضوع رو حل کنم. این میل به قطع و اینها یا نشون دهنده ناتوانی ماست در بیان مسئله‌مون یا
احساسی است که احتمالاً حق نداریم یا دیگران حق رو ما نمیدن یا کار خرابتر میشه یا ما دنبال بهانه میگشتیم که رابطه رو قطع کنیم. یعنی من اگر فرض بفرمایید دلم نمیخواد با شما و خانواده شما دوستی داشته باشم، تو اولین مهمونی که دیر اومدی سراغ ما میگم من اینا رو بی احترام میگم، پس بنابراین ما رابطه رو قطع کنیم. خب من در اینجا دنبال بهانه میگشتم. واقعیت مسئله این است که هیچ کس دیگه به خاطر یه همچین کار شما احساسی رو که من برای خودم ساختم نمیکنه. حالا برخی از اوقات من اینقدر حساس هستم که اون رفتار شما من اذیت میکنه، در اینجا درک من از واقعیت و انتظار من از دیگران غیر واقعی است و معلومه که وقتی که من انتظار دارم هوای لس آنجلس الان توش برف بیاد و برف نمیاد، خب معلومه که فکر میکنم یه چیزی یه جای غلطه، ولی خب این انتظار درست نیست. ولی اگر انتظار من درسته و کسی یا دیگران مخالف اون انتظار عمل میکنن، مهمترین مسئله اینه که من به خودم بگم چیز عجیب و غریبی نشده، دو خودم رو جای اونا بگذارم، سه از نقطه نظر اونا به موضوع نگاه کنم، بعد اگر بگم نه همچنان به نظر میرسه که این موضوع نظر من درسته و یا حق با منه، اونو باشون درمیون بگذارم، اون هم به عنوان حسم و احساسم و نظرم.
من واقعا همیشه کارم اینه که همیشه خودم رو جای یکی دیگه میذارم. اگه این اتفاق واسه من افتاده بود من چه عکس العملی نشون میدم، ولی این حالاتی که چون یه باز میگم که صحبتاتو شنیدم میخواستم ببینم آیا من این حالت رو گرفتم با یه عده، چون حالت دلخوری دارم و من معمولا خیلی آدم با گذشتی هستم خیلی، ولی خیلی
نه آخه نه من خیلی مطمئن نیستم و من با خیلی گذشته موافق نیستم. ببین تمام آدم های که گذشت میکنن بعدن سخت خشمگین و غمگین و عصبانی و متنفر.
همین رو من میخواستم
نه اصلا ما قرار نیست گذشت بود. گذشت میدین گذشت نیچه عزیز، گذشت نیچه که من به دیگری اجازه میدم کار بد بکنی و من هیچ کاری نمی کنم، پس او رو به کار بدش تشویق می کنم، او رو وادار می کنم همون جوری کار بد بکنه یا ای بس آدم بدتری بشه، این کار سر دیگران بیاره، من خودم هرس می خورم، من خودم رنج می برم، من دنبال یه بهانه مستقیم غیر مستقیم میام که او رو آزار بدم، به دیگران که دور بر خودم اصلا آسیب می زنم. خب این همه جاش بده. به همین جد است که در یه بحث خیلی کلی من با هر نوع گذشت و تعامل و فداکاری مخالفم، مگر اینکه شما من بگید هیچ راهی ندارم هیچ چاره‌ای ندارم، خب در این صورت اسمش گذشت تعامل فداکاری صبر و یا پذیرفتنی.
آقای دوست الان من که این حالت رو پیدا کردم با یه عده، این مشکلی نیستش که من با خودم در جنگ هستم، این حالت رو با اونا دارم، این همچی تصمیم رو گرفتم، چون من همیشه ناراحت از این هستم که نکنه من با خودم در جنگ هستم که ترجیح میدم
آخه
یه عده دیگه نرم.
من نمیدارم. نه ببینید عزیز، اصلا نرید دنبال این که یه ذره ببینید من و شما اول وقتی میتونیم در سطح و روی مسئله رو ببینیم چرا میخوایم بریم دنبال اون جنبه پنهان و احتمالا مبهمش. موضوع این است که آیا شما این نظری که دارید و این احساس بدی که دارید یا دلخوری که دارید یا هرچی که نامشو میخواید بگذارید آیا واقع بینانه و درسته یا نیست؟ اگر واقع بینانه و درسته که بنابراین شما قرار نیست دنبال ریشه بد و منفی تو خودتون بگردید. اگر نه واقع بینانه و درست نیست، خب اون موقع است که باید برید ببینید من چرا اینجوری دنبال بازی و بهانه میگردم. بنابراین موضوع رو ابتدا در حدی که قابل ارزیابی میشه نگاه کرد. یعنی مثل این است که شما برگردید بگید یه کسی من فکر کنم تو ذهنش میخواد بزنه ماشین من و مثلا بچه منو بکشه، خب این خب معلومه ذهنیت منه، این هیچ به واقعیت ارتباطی نداره. ولی اگر تصادفی شده حالا میشه یا درباره عمدی بودنش یا به هر حال اشتباه بودنش بهش نگاه کرد که معمولا اشتباهه و بعد بر اساس اون تصمیم گرفت که چه باید کرد. بعد وقتی شما به من فرمایید با یه عده‌ای هست، اگر این عده به صورت یه مجموعه توطئه‌ای کردن معمولا خب میتونه حق با شما یا اونا باشه، ولی اگر دونه دونه این آدما بدونی که به گروه خاصی تعلق داشت باشن یا توطئه‌ای کرده باشن به نوعی در این زمینه رفتار نامناسبی از خودشون نشون دادن، معمولا نظر ماست. مثل اینه که من برگردم میگم همه مردم لس آنجلس بدن، روزی که من هم چرخه یا گفتم ایرانیا بدن یا برگشتم گفتم جوونا بدن یا گفتم کسانی که در این رادیو تلویزیون کار میکنن بدن، اصلا در این گونه موارد معلوم من کارم خرابه، چون همچین احکامی واقعیت نداره. یعنی اگر شما من فرمان یه مجموعه از دوستانتون با شما مسئله و مشکل دارن، اون باید پرسید که چرا با شما مسئله و مشکل دارم.
نه مشکل من اونا با من ندارم، من هستم که حالت
نه 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 ازم نگید این حرف، اگر اونا با شما مشکل دارن یعنی اونا کار بدی نکردن. اونا کار برای میکرد ناراحتی شما از چیه؟ آخه اونا باید یه دردی داشته باشن که شما را بهتون درد آوردن و آسیب زدن. یعنی
حالتی که خودم الان دارم بعد موقع فکر میکنم خب اوکی هستم، مشکل ندارم، ترجیح میدم که این حالت و این حد رو داشته باشم، از این حد دیگه بیشتر نداشته باشم.
خب آخه اون معلوم نیست که اون، ببینید اون همون بحثی است که در آغاز با شنونده عزیز دیگری داشتم. اون منی هستم که با دیگران چون مسئله دارم، یعنی و معمولا هم نمیگم راجع به شماست، خودم رو بد میدونم، اونا رو بد میدونم، رابطه رو بد میدونم، پس بنابراین فاصله میگیرم. من چرا برم خود بدم اونشون بدم؟ من چرا بذارم اونا کار بدشون رو بکنه؟ من چرا برم درگیر کار بد بشم؟ خب خونم میشینم. خب اون موقع است که نشوندنده این است که من به دلیل گذشته یا حالم به یه نتیجه رسیدم که واقع بینانه نیست. البته من میتونم برم سراغ یه گروه آدم بیمار گرفتار و بنابراین در ارتباط با اونها فقط درد باشه و رنج، اونو من کاملا میتونم بفهمم. ولی اگر اونا مردمان عادی هستند و دیگران باشون رفتار عادی دارن و هیچ کس دیگر غیر از من یا به این حد شدت اونا رو کنار نمیگذاره، پس معلومه مسئله و مشکل احتمالا از ناحیه منه. اگر من و شما فرض کنید رفتیم به یه رستوران و فرض بر این بود که همه غذاهایی که همه میخورن از یک جا میاد و عین همه، یا این جنید این قسمت برنج من با برنج بقیه متفاوت نیست، بعد من با خوردن برنج حالم بد میشه، پس من مشکل دارم. در برنج اشکالی نبود که من خوردم، در اون پلو چیزی نبود که من رو مریض کنه، من بدنم با پلو مسئله داره، این منم که مثلا آلرژی دارم، پس بنابراین مشکل رو باید بر خودم ببینم. اگر ببینم نه، یا پلو من با پلو بقیه متفاوته، یا دیگران عادی هم اونو پیدا کردن، یا فقط آدم های غیر عادی هستن که اونو پیدا نکردن، وقت میتونم بکنم که خب من در این زمینه نقشی نداشتم و انتخابی نکردم. به همین جهته که شما به جای اینکه اصلا سراغ علل و عوامل یا چرایی حال خودتون و اونا برید، تنها کاری که شما میتونید بکنید این است که نگاه کنید ببینید موضوع درست و غلطش کجاست. یعنی واقعا آنچه که شما به عنوان کار خطا یا اشتباه اونا گرفتید یا تجاوزی به حریم حقوق خودتون یا بی احترامی یا بی اعتنایی، آیا واقعا همچین تعریفی درسته یا نیست؟ درست مثل این است که من به شما میگم آمدم تو خیابون، چرا شما آمدید تو خیابون؟ شاید ماشینون به هم میخورد. خب شما میدونید من نظرم درست نیست، این خیابونا مال من نیست که وقتی من اومدم شما نیایید. بنده دوست عزیزی تو همین خط رادیو اومدن گفتن که این خانواده همسرم منو رها نمیکنن، ما در ایران بودیم، ما را اذیت میکردن، حالا ما اومدن اینجا ما را اذیت کردن. گفتم شما در کجایید؟ فرمودن در لس آنجلس. گفتم نه، کجا بودن؟ در نیویورک. ولی خب اومدن امریکا. خب اگر من فکر کنم کسی اومد 3000 مایل اونورتر به هر حال الان داره من اذیت میکنه، او از اونجا نمیتونه من اذیت کنه، این منم که یا به او اجازه میدم من اذیت بکنه، یا کار عادی او رو اذیت برای خودم تلقی میکنم. درست مثل آدمی که آلرژی داره مثلا به هوایی که دیگران ندارن و همه با اون هوا راحتن، من هستم که با عطسه و سرفه و هر چیز دیگری نشون میدم که احتیاج به کمک پزشکی دارم. یه مقدار در اون زمینه دقت کنید و خاطرتون آسوده باشه که آنچه که شما نادرست میدونید واقعا نادرسته. اگر چنینه، خب اون موقع شما میتونید به خودتون بگید که چه باید کرد. آیا باید طرحش کرد؟ آیا باید حلش کرد؟ آیا باید گذشت ازش؟ آیا باید خودم رو عوض کنم؟ یا آیا باید ترک کنم؟ ولی ترک معمولا وقتی است که من نتونم مثلا رو ترک کنم، نتونم حل کنم، نتونم خودم رو تغییر بدم، نتونم اون رو بپذیرم، اون موقع میتونم ترک کنم. ولی ترک به عنوان اولین راه حل نیست.
یه حالت بی‌اعتنایی تو وجودم اومده، میدونین دیگه باشم انقدر اهمیت دیگه نداره.
آخه باز به موضوع برمیگرده عزیز. ببینید این درست برمیگرده به این که شما بفرمایید که من یه لیوان آب خوردم ولی مثلا دل درد گرفتم، این در شرایط عادی معنایی نداره. بنابراین اون چیزی که در شما پیدا شده کافی نیست، عمل هست که باید با دقت ارزیابی بشه. بنابراین شما از دو تا دوست بی طرف بی نظر از اول تا آخر ماجرا رو باید دقت توضیح بدید. اگر این کار رو فرموده بودید، یعنی اگر درست بود میفرمودید، میستم خدمتتون عرض کنم که این اشکال در شماست یا اونا یا به نوعی هر دو. حداقل درصد تقصیر و خطا تا حدودی میتونست مشخص بشه، ولی اگر اون کار انجام ندیم گرفتاری است. من به هر حال به پایان برنامه رسیدم. دوستان از زمین روی خط هستن، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم در این باره.
این مشکلی نیستش که من با خودم در جنگ هستم.
من وقتی میتونم بدونم که شما من بگید که چه است. شما اگر یه دفعه ماجرا رو من بگید، من تو هم میگم جنگ شماست با خودتون یا با دیگران یا با هیچ کس. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای
دکتر. خیلی خوب. شنگر اجمن با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان محترم، ما در مرکز دندان پزشکی اورنج کانتی اوسی دنتال سنتر به شما توصیه میکنیم در مورد دندانهای خود حساسیت بیشتری به خرج دهید. دندان پزشکان ماهر اوسی دنتال سنتر خدمات گسترده خود را از زیباسازی، مرتبسازی و کاشت دندانها گرفته تا جراحی های حساس دهان با استفاده از آخرین تکنولوژی به شما ارائه میکنند.
این مرکز مجهز به پدیده وارالیز است که نیاز به سوراخ کردن دندانها را در بسیاری از موارد از بین میبرد.